شهر کراچی که در جنوب پاکستان قرار دارد، در سالهای اخیر شاهد خشونت‌های قومی و قبیله‌ای بسیاری بوده است. مدنچیان اعتصابی در افریقای جنوبی پس از بیش از یک ماه که از اعتصاب آنها می‌گذرد، امروز با افزایش دستمزدهایشان به اعتصاب خود پایان دادند. این مدنچیان با افزایش 22% دستمزدهایشان از روز پنجشنبه به کار خود در معدن ماریکانا باز می‌گردند. در پی توافق مدیران و مدنچیان معدن ماریکانا، قیمت طلای سفید در بازار 2% افت پیدا کرد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran. Radio Iran.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در زمانهای دیگر بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایف سری بزنید که برنامه های تا 5 سال قبل هم در اونجا پیدا میشه. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
با من هستید؟
بله بفرمایید خانم.
سوال من راجع به افرادیه که بالای سن 40 سال هستن و ازدواج قبلی داشتن و میخوان که رابطه جدید رو شروع بکنن. شما چه مدت زمانی رو برای شناخت پیش از ازدواج توصیه میکنین و بعد از چه مدتی مسئله پروپوزال و نامزدی رو درست میدونین و ازدواج رو؟
ببینید عزیز، اگر این دو نفر هیچ کدام از قبل ازدواجی نداشتند یا ازدواجی داشتن تموم شده، بچه ای نداشته باشند، یعنی خودشون باشند و خودشون، من تصور نمی کنم تفاوت چندانی با افرادی که حالا فرض کنید 30 سالشونه و میخوان ازدواج کنن داشته باشند. ولی اگر تجربه به هر حال زندگی زناشویی رو داشتن و به ویژه و مهمتر مسئله بچه مطرح باشه، اون موقع است که حتما وقت بیشتری احتیاج هست برای این که این سازگاری ها و یه مقدار هماهنگی ها باید در زمین های مختلف به ویژه در ارتباط با بچه ها با مرور زمان انجام بشه. ولی من چون فکر میکنم یه رابطه، یه دوره نه کمتر از 6 ماه و نه بیشتر از 18 ماه رو میتونه داشته باشه، حالا یه مقدار میشه در این زمینه قابلیت انعطاف داشت، همچنان با اینکه با یه سرعتی تصمیم گرفته بشه موافق نیستم. اما اینکه ماجرای پیشنهاد کردن، چون مادام که جنبه به هر حال شخصی یا میان دو نفر داره، افراد ممکنه از همون روزهای اول یا آشنایی های اولیه به هم پیام هایی رو تو این زمینه بدن یا بعدا در گفتگوهاشون، چون نمیخوان بازی در بیارن که یه لغت یا یه جمله یه جای خاصی باید خودش رو نشون بده میتونن مطرحش کنن، ولی اینکه بخوان به صورت رسمی درش بیارن هر گونه که تعریف اوناست از رسمی، یا برای خودشون تعهدی به وجود بیارن یا خانواده ها رو درگیر کنن یا دیگران رو درگیر کنن، خب اون به نظر من حتما چند ماهی رو وقت احتیاج داره. بعدم خیلی از اوقات افراد در شرایطی هستن که باید یه مقدار تصمیم زودتری بگیرن. فرض بفرمایید اگر بانویی یه همچین دوره سنی رو داره میگذرونه و اگر مایل به داشتن فرزندن، خب اینجا جای مقدار در حاشیه رفتن نیست. به هر حال حتی 6 ماه و 1 سال هم یه درصدی مسائل و مشکلات رو افزون میکنه، بنابراین مورد به مورد فرق خواهد کرد. ولی اگر فرزندی در کار نباشه، خب همون دوره هست با کمی قابلیت انعطاف. اگر فرزندی هست، حتما مدت بیشتری برای این که خاطر آسوده باشه مسائل و مشکلاتی پیدا نمیشه. البته ممکنه شما ازدواجی کرده باشید، فرزندی هم داشته باشید، اصلا فرزند شما با شما و شما با اون کاری نداشته باشید، خب در اونجا یه مقدار بیشتر مطلب قابل عادی بودنه. ولی اگر فرض کنین شما 3 تا فرزند دارید با شما هم دارن زندگی میکنن، خب این ماجرا به یک بار اصلا چهره دیگری به خودش میگیره و موضوع اون بچه ها به همون اندازه خودتون برخی از اوقات هم مهمتر نقشی در قبول یا رد یه چنین رابطه‌ای خواهد داشت.
خیلی ممنونم. ممکنه نظرت راجع به خود مسئله کامیتمنت و ازدواج مطرح بکنین؟
من نمی‌فهمم یعنی چی؟
یعنی مسئله ازدواج چقدر مهم هستش؟ یعنی دو نفر اگر توی رابطه باشن و ازدواج تو رابطه نباشه، اون رابطه رو شما چجوری می‌بینید؟
من نمی‌دونم عزیز. ببینید، اولا ما یه بحث عمومی و اجتماعی داریم. دوم، معمولا وقتی دو تا آدما می‌خوان تو رابطه باشن و می‌خوان با هم ازدواج کنن، معمولا معناش این است که ازدواج مهمتر از اینه و مهمتر از این آدمه و این آدم من نیست، پس نمی‌خوام ازدواج کنم. و الا چرا یک کسی با تنظیم یک قراردادی کار رو برای خودش، خانوادهش، دیگران راحت تر کنه؟ درست است که ازدواج با خودش تعهداتی میاره، اما در بسیاری از جوامع، فرض کنید در ایالت کالیفرنیا، همقدر که شما با هم زندگی میکنید، نزدیک اون تا حدودی یه تعهداتی رو قانونن موجب میشه. بنابراین همیشه اگر یه کسی به من بگه که ما دو نفر همدیگر رو دوست داریم ولی میخواییم با هم زندگی کنیم، نمیخواییم ازدواج کنیم، پرسش من اگر دلشون بخواد حرفی بزنید است که چرا نمیخواید ازدواج کنید؟ و تقریبا جواب آشکار و پنهانشون اگر یک کمی به عمق مسئله برسید که این آدم اون کسی که من میخوام مثلا نیست، یا این رابطه اون رابطه نیست، ولی نمیخوامم اون رو از دست بدم، یا او فشار میاره، یا صلاحمون مثلا از نظر اقتصادی یا راحتی چنینه، پس میخوایم بدونی که ازدواج کنیم با هم باشیم. نتیجتا خیلی بوی مثبتی نداره. ولی اگر کسانی هستن که اصلا یه برداشت و دریافتی از موضوع ازدواج دارن، یا حالا جمله شما تعهد دارن، یا به هر حال این رو میخوان در یه چارچوب دیگری ببینن، میتونن ببینن. امیدوارم کسی اذیت نشه، قهد یه نوع حمله ای هم ندارم، ولی خب تفاوتی خیلی بعضی وقات با ماجرای صیغه نمیکنه. یعنی ما میخوایم موقتی با هم باشیم، یعنی یه نوع ازدواج موقته به جای ازدواجی که فعلا دائمی میبینیمش، در حالی که به دلیل وجود طلاق هیچ ازدواج دائمی نیست، مگر اینکه دو طرف بخوان، اونم مخصوصا در کشورهایی که یا ایالتهایی مثل کالیفرنیا که نو فالت دیورسه، که هر زمان که یکی خواست از زندگی بره بیرون هیچ قانونی مانعش نخواهد شد. یعنی میگه میخوام برم بیرون، هیچ دلیلی هم ندارم، میخوام برم، میگن برو. وقتی این چنینه، پس ما فقط تعهد رو این گونه می‌بندیم تا زمانی که هر دو بخوایم بر این توافق و قرارداد بمانیم با همیم، هر روزم که یکیمون نخواست میتونه فسخ کنه و بره. بنابراین همیشه پرسش من این است که چرا ازدواج نمی‌کنید؟ بعدم میدونید چون خانواده مسئله دارن، دوستان دارن، خود افراد دارن، قانونی دارن. فرض کنین در شرایطی یکی از اینا بیمار بشه و داشتن یه مقدار حق در جهت ارتباط یا تصمیم گیری، همه اینا وقتی که شما همسر باشید قانونا بهتون تعلق میتونه بگیره، ولی اگر یه رابطه این چنین باشه خیلی از اوقات نه. بنابراین افراد با توضیح بدن چرا نمیخواد. و من همونطور که عرض کردم، چون بسیاری از اوقات با این دوستان صحبت کردم، میتونم بگم به درصد بسیار بالایی حرفشون این بوده که اون زندگی ایدئال یا اون همسر ایدئال این آدم نیست، یا به نظر او من نیستم، ولی در این حالم فکر میکنم که مجبوریم به همین کمتر یا پایینتر بسنده کنیم، اینی که نمیخوایم ازدواج کنیم. ولی البته افرادی هستن که ممکنه یه جهانبینی خاص داشته باشن، یه دیدگاه ویژه، که البته اگر بازی و بهانه نباشه، چون خیلی از اوقات کسانی که فرض کنید ممکنه بگن من به ازدواج باور ندارم، غالب اوقات این حرف رو برخی از اوقات میزنن به بعضی از آدم ها، ممکنه به همه نگه. و ضمناً اصلا باور ندارم مقصودتون چیه؟ به چه چیزش باور ندارید؟ اگر قصد و بعدم اون اصطلاح عجیب و غریب بیمعنی که یه کاغذ پاره ای هست، اولا کاغذ ها پاره نیست، بعدم برفرض که کاغذ پاره باشه، سند مالکیت خانه شما هم یه کاغذه، گواهی رانندگی شما هم یه کاغذه، مدرک دکترای شما هم یه کاغذه، آیا اونا همه بی ارزشن؟ آخه اینم از اون حرف هاست که یه کاغذ پاره چه فرقی داره؟ نه، کاغذ پاره زمینه ای از نظر حقوقی و قانونی به وجود میاره و مسائلی رو به دنبال خودش داره. علاوه اگر واقعا این یه کاغذ پاره هست، خب کاغذ پاره رو امضا کن، یه چیز بی ارزشه دیگه، چرا چیز بی ارزش رو تو امضا نمی کنی و خودتو با موضوع مسئله رو برون کنی؟ اینها اون تضادهای به هر حال درون سیستمی است که وقتی در گفتاری کسی دیده میشه باید فهمید که یا نمیدونه یا بازی و بهانه است. خب اون موقع است که موضوع اصلا شکل و فرمش عوض میشه و فرق میکنه. تازه مطالعاتی هم که در خصوص آدمایی که با هم زندگی میکنن وجود داره، هم در اروپا هم در امریکا، نشون میده اونچه که به عنوان کوهابیتنت یا با هم زندگی کردن هیچ تأثیری در انتخاب بهتر، ازدواج بهتر، طلاق کمتر، هیچ کدام نداره. تنها و تنها خاصیتی که از نظر علمی گفتن که این نوع زندگی کردن با هم داره اینه که مرد چون هنوز یه تلاشی میکنه که رابطه رو خوب نگه داره و عشق رو اون زبانی که البته میخواد، نتیجتاً بیشتر در زندگی درگیره، در حالی که مردان به دلیل خصلت و نوع رابطه‌ای که ما مادرشون داشتن، همینقدر که متوجه بشن یه زنی اونها رو دوست داره، فکر میکنن مثل مادرشون میتونن بگذارند و برن، یا میتونن برخی از اوقات با اون نامهربانی کنن، ولی چون اون مادره اونها رو بالاخره میبخشه و میپذیره. و این نگاه فقط هست که سبب میشه به اصطلاح مردم محبت و عشق به زن رو take it for granted و در نتیجه او رو به عنوان اینکه چیزی که حتما هست و اونجاست و جای نگران نداره نگاه میکنن، در حالی که وقتی که آدم ها دودلی دارن درباره اینکه طرف مقابل اونها رو میخواد یا نمیخواد، ازدواج میکنه یا نمیکنه، یه کوششی میکنه. این همون چیزیست که بیشتر مردان در مقام مقایسه با زنان در آغاز کوشش بیشتری برای نگه داشتن زن، علاقمند کردن زن، راضی کردن زن میکنن، ولی بعد از ازدواج معمولا کمتر از زنان برای حفظ همه اون چیزایی که قبلا سخت کوشیدند و جنگیدن عمل میکنن. اینا رو این تنها موردی است که این مطالعات نشون میده، ولی به هر حال اینا مطالعات عمومی و کلی است، به افراد میتونه ارتباطی نداشته باشه، ما ممکنه خارج از اون قاعده باشیم یا حتی استثنایی به اون قاعده باشیم. نتیجتاً افراد باید خودشون ببینن چرا موردی رو به مورد دیگه ترجیح میدن، صمیمانه و صادقانه اگر مطلبشون رو مطرح کنن، یا اگر برای خودشون روشن نیست با یک فرد آگاهی گفتگو کنن. خیلی از اوقات وقتی چراغ روشن میشه معلوم میشه که ما چرا میخواییم کمی مختلف یا متفاوت عمل کنیم.
خیلی ممنون از
استدام کنم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
قد ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
واحد پیرهمزی در نقش آنو رافل تازه ترین کمدی سینمای هالیوود.
You could be this whole country's uncle.
Really?
No.
This September, when a modern American family gets an uncle from the old country.
Thank you very much for interrupting me.
America, say uncle.
Why? Because I ask nicely.
My Uncle Raphael.
از جمعه 21 سپتامبر در سینماهای AMC برمنک، اورنج کانتی، سان فرانسیسکو، سان دیگو، نیویورک، یونایتد آرتست، فیلادلفیا، سان دیگو، ادواردز ایرواین، سینمای آمریکایی گلندل، تاون سنتر انسینو و میوزیکال بیورلی هیلز.
This what Raphael?
My girlfriend? She's pregnant.
You must think before park your car in girlfriend's garage.
هر عمویی عمو رافائل نمیشه.
My Uncle Raphael.
اسپانسر این برنامه دکتر پیام شایانی، وکیل تصادفات.
Is that right?
That is right. In selected theaters September 21st.
از اینکه اتومبیل نوی شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به ستوه آمده اید، می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود؟ با پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا، از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز تماس بگیرید و در مورد مشکل تکراری اتومبیل خود با او مشورت کنید. 310-277-1040. پیام شاهیان طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن لا را با موفقیت به انتها رسانده و بسیاری از آنها توانسته اند اتومبیلشان را به کمپانی برگردانند و بیشتر پول خود را پس بگیرند. قانون لمن لا در مورد اتومبیل هایی که لیست یا خریداری شده باشند صدق می کند و اگر دیلرها نتوانند بعد از 3 یا 4 بار نقص اتومبیل شما را برطرف کنند، حتما با پیام شاهیان تماس بگیرید و راجع به پرونده خود با او به رایگان مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08 پیام شاهیان 310-277-1040.
اگر وام شما از ارزش ملکتان بیشتر است یا درخواست لون مودیفیکیشن شما رد شده و یا قادر به نگه داشتن ملک خود نیستید، به این خبر امیدبخش توجه کنید. میشل مزارعی با 27 سال سابقه در ریل استیت میتواند در این زمینه ها شما را یاری کند. رفع کلیه بدهی های شما به وام دهنده، برداشتن لین از طرف IRS یا مؤسسه های دیگر از روی ملک شما، از بین بردن بدهی با کمترین ضرر به کردیت شما، دریافت پول نقد تا $30,000 با تایید شورت سیل، دریافت کلیه هزینه نقل مکان. همه این مزایا حتی اگر در ملک خود زندگی نمی کنید بدون هیچ خرج اضافه برای شما. میشل مزارعی، مدیر بخش خدمات آریو و شورت سیل، با معتبرترین بانک ها به عنوان متخصص تایید شده شورت سیل همکاری دارد. برای مشاوره رایگان با 714-308-7490 714-308-7490 تماس بگیرید.
Terms may vary, subject to approval. میشل مزارعی، Real Estate Broker, DRA number 01212099.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
کامان هستین؟
بله خواهش میکنم.
بله با درود به شما. خیلی خوشحالم، افتخار دارم که از علم دانشتون میتونم برای شناخت خودم و رابطم استفاده کنم.
لطف دارید بفرمایید.
من سوالم در مورد اینه که من خیلی روابط نادرست رو به طرف خودم میکشم. یعنی اینکه من دو تا رابطه داشتم، البته با هیچ کدومشون زندگی نکردم. از شوهرم که خب به علت اینکه خب اعتیاد داشت جدا شدم. بعد رابطه دومم که همون آقایی بود که همون مشکلاتی رو داشت که شوهرم داشت، هم گمبلینگ میکرد هم اعتیاد داشت. بعد از 2 سال تقریبا که با هم بودیم از اونم جدا شد، ولی باهاش زندگی نکردم. بعد رابطه سوم هم یه آقایی که 15 سال از خودم بزرگتر بود و تصمیم گرفتم، گفتم با یکی انتخاب کنم که از من عاقل‌تره، سنش از من بیشتره و شاید بتونم رابطه بهتر داشته باشم. ولی این آقا به قدری خسیسه، به قدری، یعنی بود، یه چند ماه ازش جدا شدم، به قدر این آقا، یعنی پول بسیار بسیار زیادی داره، خیلی زیاد، یعنی هلوش 30 میلیون پول داره، ولی اگر من $1,000 بخوام ازش بخوام، این 100 تا نقشه میکشه پول به من نده. یعنی اینقدر اذیت شدم تو روابطم به خاطر همین. بعد خیلیم عصبی بود، خیلی هم آدم عصبی بود، این پدرم، چون پدرم هم آدم خیلی عصبانی بود. و بعد از دست خودم خسته شدم آقای دکتر. نمیدونم بخود دارم فکر میکنم که چرا چی در من میگذره که من روابط نادرست رو به طرف خودم میکشتم. یه بار یادم میاد شما در صحبتتون فرمودید که بعضی آدم ها آشغال جمع کنن. من یکی از اون بعضی هم و نمیدونم چیکار کنم که جمع نکنم، نمیدونم چیکار بکنم که درونم، یعنی رو خودم هم کار میکنم، ما کتاب میخونم، فکر میکنم، میشنم جملات مثبت مینویسم، ولی
نه آخه جملات مثبت نوشتن مسئله رو حل نمیکنه، میتونه کار خرابتر کنه. ببینید عزیز، شما دو تا مورد داری. گفتی اولا رفتم با کسی مثلا خواستم دوست بشم یا رابطه برقرار کنم یا ازدواج کنم که از من عاقل تر. خودم عاقل برای چی با شما ازدواج کنم؟ این شماره یک. آخه ببینید داستان. و مورد دوم اینه که شما یه جوری میگید من چرا به سمت اونا کشیده میشم. نه، ماجرا رو یه جور دیگه نگاه کنید. دو تا دلیل اصلی داره عزیز. دلیل اول و اساسیش این است که شما اون ارزش و اهمیت و حرمت رو برای خودتون قائل نیست. روزی که من خودم رو من روزی که خودم رو کم میدونم و کوچک میدونم و لایق و شایسته کسی نمیدونم، میگم بهترین است که به یه چیز کمی یا بدی قناعت کنم یا یه کسی که عیب و ایرادی داره، حداقل خاطرم آسوده باشه که مثلا منو ترک نمیکنه، احتمالا من خیانت مثلا نمیکنه، یا چون این اخلاق بدو داره چوب رو میده به دست من که هر وقت دلم خواست به سرش بکوبم، و در نتیجه دست بالا رو پیدا میکنم که شاید در اینجا یه ذره احساس امنیت و آرامش بکنم. یعنی معمولا یه دلیلی که افراد یه چنین کسانی رو انتخاب میکنن ته وجودشون، خیلی از اوقات هم در اون رویه ممکنه مشخص نباشه، اون احساس خوب رو راجع به خودشون ندارن و در نتیجه به کمتر راضی میشن. درست بسته واقعا به یک اعتبار آدمی است که 100 دلار تو جیبش میره خرید و آدمی که 10 دلاره. بنابراین اون کسی که 10 دلاره فرضش بر این است که با در حد 10 دلار دنبال کالا بگرده، و کسی که 100 دلار 100 دلار، در حالی که این دو تا آدم میتونن مثلا دو تا خواهر یا برادر دو قلو باشن که این هم هستن، خودشون یک چیز هستن، ولی اون تصوری که از خودشون دارن و اون توانایی که فکر میکنن باید داشته باشن تا آدمی رو یا در اینجا کالایی رو برابر بتونن بخرن، برای یکی 10 دلاری است، برای یکی 100 دلار. دلیل دوم تو صحبتتونم یه اشارتی بود، این هست که ببینید مطالعات نشون میده و جالب این هست، مهمترین عامل تعیین کننده ازدواج یا انتخاب ما این است که ما کسی رو انتخاب میکنیم که معمولا بدترین صفت پدر و مادر ما رو داشته باشه. یعنی شما مثلا اشاره کردید من به پدر عصبانی، با پدر عصبانی بزرگ شدم، این آخری رو حداقل به عصبانیتش اشاره کردید. علتش این هست که ما به سه تا دلیل اساسی ناآگاه به سمت این آدم ها ما کشیده میشیم. اول این که ما قرار است خانواده‌ای رو که درش زاده شدیم به نوعی ادامه بدیم و تکرار کنیم، اهم از این که بخوایم یا نخوایم. تا اونجایی که اصلا یکی از سیستم های مربوط به خانواده اساس تفکرش در این است که ما به مقدار زیادی زندگی گذشتگان خودمون رو آگاه و ناآگاه تکرار میکنیم، نه به دلال ارثی بلکه اصولا به دلیل پترن و انگاره رفتاری و مجموعه‌ای که به هر حال به نوعی مستقیم و غیر مستقیم در وجود ما کاشته شده. دوم، من همیشه یه آرزویی داشتم، بعد این واقعا مهمترین موضوع زندگی من مثلا این بود که این پدر خشمگین و عصبانی من دیگه خشمگین عصبانی نباشه، بره پلو دکتر دوا بخوره و ما با یه پدر آرام مهربانی روبرو بشیم، نه این خشمگین و عصبانی. الان میبینم با کسی دارم میرم بیرون که با وجودی که خشم و عصبانیت رو در او حس و احساس میکنم، با وجودی که ای بسا او در ارتباط با دیگران و یا در حرفاشون رو نشون میده، ولی چون با من نسبتا مهربونه، پس من به اون هدفی که داشتم، اون آرزویی که حتی داشتم رسیدم. و این موضوع به صورت عجیبی عامل جذب من میشه که به سمت اون آدم کشیده بشم، برای این که این همون ایدئال منه که ای بسا هزاران بار در از کودکی تا نوجوانی و جوانی یا تا بزرگسالی آرزوشو داشتم وارد جلو منه. سوم، ما همیشه در ارتباط مثلا با پدر و مادر خسیس یا پدر و مادر عصبانی، یه روزی دلمون میخواد حرفا رو بهش بزنیم، یه روزی دلمون میخواد خودمون رو خالی کنیم، یه روزی حتی ممکنه به فکر تنبیهشون یا گرفتن انتقام از اونها باشیم، و این حالا تا چند اندازه شدیده، چند اندازه آگاه و ناآگاهیم موضوع دیگری است. ولی وقتی که ما در حقیقت یک کسی رو میبینیم که درش این خسیس بودن رو یا عصبانی بودن رو تشخیص میدیم، حرف اون این است که این یکی دیگه نمیتونه با من کاری بکنه که مثلا پدر و مادرم کردن، و اگر یه روزی بخواد با من بدرفتاری کنه حسابشو خواهم رسید. و در نتیجه فکر میکنم حالا میتونم تمام اون خشمم رو و قهرم رو و ای بسا انتقامم رو که از عزیزانم نگرفتم یا نمیتونم بگیرم یا نمیخوام بگیرم رو از این آدم بگیرم. به همین جهت است که مطالعات نشون میده بزرگترین عامل تعیین کننده وقتی ما در کودکی شدیداً آسیب دیدیم دنبال کسی هستیم، آگاه و ناآگاه یا به سمت کسی جلب و جذب میشیم که بدترین صفت پدر و مادر ما رو داره. و جالب اینه که جنسیت مهم نیست، یعنی اگر شما همین ماجرای خسیسی رو یا عصبانیت رو در مادرم میداشتید یا در پدر که داشتید فرقی نمیکنه. اینجا جالب اینه که ما تحت تأثیر اون شرایط نامناسب و رنجی که میبریم در کودکی به خاطر اشکالاتی که خانواده خودمون دارن اون آدما رو جلب و جذب میکنیم. و بعدم شما برخلاف تصورتون میتونید یه جور دیگه هم به موضوع نگاه کرد که شما در تشخیصهای اولیتون به عیب و ایرادای اونا میرسید، اما از اونجایی که خودتون کم میدونید احساس آرامش و امنیتی میکنید که خب پس اینا به هر حال اونقدرها از من برتر و سر نیستن، که غالب اوقات این مقایسه برای آدمایی که مشکل حرمت نفس دارن پیدا میشه. و دومم اون ویژگی مثلا پدر من عصبانیت رو یا محدود کردن و خسیس بودن رو داره، پس من به سمت او کشیده میشم، با وجودی که عیبا رو میبینم، پرچمای قرمز رو به هوا میبینم، برخی از اوقات این پرچما به سر و صورت منم میخورن چون موضوع یه ذره جدی است، ولی من کوشش میکنم که بهش اهمیتی ندم. چه باید کرد؟ تکلیف روشنه، یعنی شما قرار است که با یه روانشناس خوب خانم مخصوصا کار بکنید و کمکتون بکنین که اون باورها و اعتقادات بد و غلط رو از خودتون دور کنین. یعنی در مفهوم کلی سلف استیم 4 تا کار با صورت بگیره. 1، شما با تأثیر بد و آزاردهنده کودکی رو از بین ببرید. 2، باورها و اعتقاداتی رو که در خصوص بد بودن خودتون یا به هر حال ای بسا برخی از اوقات زنان دارید یا هر چیزی از این قبیل که غالب اوقات در وجود ما متاسفانه کاشته شده دارید از میان ببرید. 3، موضوع اصلی و اساسی اون خوددوستی رو، سلف لاو رو برای خودتون پیدا کنید اون زمانی که به این نتیجه برسید که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی. و 4، این که اون ندای درونی که معمولا مجموعه همه آدمای مهم زندگی شما به ویژه در 8 سال اول زندگی است که شما رو کوبیدند و مورد اعتراض و انتقاد قرار دادند، اونا رو که در ذهن خودتون دارید به عنوان حالا برخی از اوقات ندای وجدان یا یک گفتگو و مکالمه درونی یا اینر وایس یا اون چیزی که میشه به عنوان سگ هار وجودمون یا یک گرگ درنده دونست و او ما رو به خاطر هر خطایی و اشتباهی میکوبه و از میان میبره، البته چون کارکردهایی هم در اون نگه هم داریم چون دشمنان اونم چنین میکنه، اون وقت است که تا این 4 تا رو کاملا تغییر ندید و عوض نکنید از اون حرمت نفس و سلف استیم خبری نیست که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی هم. و بنابراین صلاح من و هر کسی که باش دوست میشم این است که برابر من باشه، اندازه من باشه، که ما بتونیم این بار رو مانند 2 تا بال به آسمان ببریم. این اون چیزی است که باید در ذهن باشه. و به همین جهت است که اگه به من بگید مشکل من چیست، عرض میکنم 1، سلف استیم و حرمت نفس شما، و 2، آسیبای کودکی که مشخصا شما رو به سمت مردانی که همون عیب و ایراد پدر و مادر رو داشتند آگاه و ناآگاه، که غالب اوقات هم بیشترش ناآگاهی میکشونه چون این علاقه من شدن یه مقدار قلاب شدن از داخل و درونه و شما اون ظرفیت و مایه شو دارید. با اون اصطلاحی هم که فرمودید متاسفانه درسته، یعنی ما دستگاه آشغال جمع کنی داره، به 2 صورت میشه نگاش کرد، مثل جارو برقی هستیم که راه میافتیم آشغالا رو جمع میکنیم، یا فرض کنید گوشه بدن من شما یه قلاب هست که وقتی یک کس دیگه هم همون قلابو داره توی مهمونی وقتی به هم میخوریم به هم گیر میکنیم. و این گیر کردن رو خیلی ها به حساب عشق و علاقه و برخی از اوقات شانس و بخت و اقبال و اینا میدونن که خوشبختانه یا متاسفانه هیچ کدوم از اینا نیست، بلکه فقط آسیب کودکی است که در بدن من یک قلاب و حلقه ای رو بیرون انداخته. وقتی به یک کسی مانند خودم یا متفاوت و متضاد با خودم میرسه دوتایی در هم گره میخورند، اون وقت به راهی کشیده میشیم که نباید باشه. بنابراین موضوع شما با تعاریفتون اینه. و تا زمانی که مشکل سلف استیم و حرمت نفس رو حل نکنید و احساس خودتون راجع به خودتون درست و واقعی نکنید که خوبه، ما همچنان گیریم و گرفتار، چون این واقعیت است که انسان خوبه. انسان خوب برخی از اوقات اشتباه میکنه، ولی متاسفانه نظر بسیاری از مردم حتی در مرز 60-70% اینه که من بدم و من فقط کار بد میکنم و ای بسا مجاز مستحق مجازات سخت و شدید، و چون به خودم این گونه نگاه میکنم به دیگران هم نه. چون
بله کاملا درست فرمایشتون آقای دکتر، چون ما 7 خواهر برادر بودیم و من 4 تا برادر داشتم و 3 تاشون از من بزرگتر بود و خیلی از مرد، یعنی تو برادران خیلی آزار دیدم، یعنی خیلی اذیت هم میکردن، خیلی دعوام میکردن، خیلی هم خواهرم این کارو میکرد، چون من 5 و 6 فرزند خانواده هستم. بعد مادرم در سن خیلی، من 9 سالم بود، فوت کرد. بعد پدرم هم صبح میرفت سر کار، شب میومد، وقت میومد خونه خیلی عصبانی بود، خسته با عصبانی بود و ما 7 به جون هم میفته. یعنی اگه یه حالتی دارم که نسبت مرد اصلا نظر خوبی نمیتونم داشته باشم، یعنی که اصلا دوستشون ندارم، ولی چون تنها هم الان با 2 بچه احتیاج دارم، احساس میکنم احتیاج دارم به یه نفر، به خاطر هم سعی میکنم که یعنی پیش خودم بگم بهترین رو مثلا انتخاب کنم، تلاش خودم میکنم، ولی اولش خیلی خوب انا چون ظاهرا خیلی ملایم خیلی خوب، ولی بعد از یه مدتی بعد اصلا کلن این به خصوص این شخصی مثلا 65 سالشه 15 سال از من بزرگتره، ولی به قدر این شخص اصلا عصبی و بعد خصیصه به طور باور نکردنی خصیصه، یعنی من اصلا موت هم میبره که چجور میشه یه نفر انگار احساس نداره، انگار اصلا هیچی تو فکرش، یعنی هیچ اصلا حسی نداره که خب یه کمکی بکنم. البته زندگی خودم بد نیست، معمولی زندگی خیلی معمولی دارم، ولی خب دوست داشتم که مثلا ازدواج کنم، یه زندگی از نظر مالی بهتری داشته باشم، فکر کردم این شخص میتونه، ولی به قدر خصیص این شخص، یعنی اگر یه بار یه 500 دلار بهم داد، ولی بعدا یه جور نقشه کشید که چجور 500 دلار رو پس بگیره، یعنی اومد گفت من اونجا کارگر دارم برام کار میکنم، پول کم دارم، اگه دادی 500 دلار بدی که من پول اونا رو بدم، یعنی اینجوری که مثلا برای روز مادر یه تلویزیون برام گرفت، 2 روز بعدش من گفت او تلویزیون خونم خراب شده، میشه من تلویزیون ببرم چند روزی که واسه بیارم؟ گفت دیگه نه بابا، یعنی به این صورت، یعنی به طور وحشتناک این شخص خصیصه که مثلا باورم نمیشد که یکی، گفتم ادامه بدم شاید مثلا حالا بهتر بشه، شاید مثلا ببینه وضعیت ها یه فرصی، نه اصلا بدتره، ولش کردم، ولی من خیلی خستم، درونم خیلی خستم.
حالا به هر حال شما اگر رو ببینید عزیز، من و شما روزی که مسئله و مشکل داریم پامون شکسته، حالا اینکه یک کسی با ما ملایم رفتار کنه، آهسته بیاد، یواش یواش بیاد، ممکنه توجه ما رو جلب کنه و یا فکر کنیم خب این اینجوریه، ولی در بلندای زمان هیچ کس نمی‌ایسته، هیچ دلیلی نداره. منی که میتونم تون راه برم با شمایی که آهسته اید، اون زمانی که مسئله اصلی رفتن و تون رفتن و رسیدن رو داشته باشم. بنابراین شما مشکل خودتون رو حل کنید، یعنی مشکل سلف استیم رو، اتفاقا همونه که یه مقدار گرفتاری های دیگر رو به وجود میاره که شما نتونید خودتون رو به نوعی راضی و خوشحال کنید و بنابراین همیشه باید یک کس دیگری باشه که این کار بکنه، ولی از بد حادثه هم انتخاب میکنید و هم به هر حال یه اشارهی به شرایطتون کردید، شرایط شما آنچنان مناسب نیست که بهترین ها رو جلب کنید، نتیجتا وضعیتی به وجود میاد که به هر حال افرادی که دور و برتون هستن و خب اینا بسیارشون میتونن به درد نخورن، بعدم وقتی که من از سر احتیاج به دنبال غذا هستم هرچی به من بدن میخورم، ولی اگر من حق انتخاب داشته باشم اون موقع سراغ بهترین میرم. و چون شما خودتون رو در تنگنای نیاز و احتیاج شدید قرار میدید، اون وقت است که به هرچی دور برتون باشه چنگ میاندازید و اونجاست که گرفتاری‌ها و مشکلات بیشتری فراهم میشه و ضمناً در هر کدوم از این رابطه‌ها به هم خوردنش متاسفانه احساس بد شما رو بدتر میکنه. اینی که واقعا تا زمانی که با یک کسی صحبت نکردید و کمک نگرفتید و حال خودتون بهتر نشده، دنبال این روابط نباشید، و اگرم هستید، اگرم دلتون میخواد، اینقدر سطحی و گذرا باشه که بود و نبود و آمد و رفتشون مهم نیست، اگر میتونید. اگرم نمیتونید، بهتر است فعلا این مغازه رو برای چند مدتی تعطیل کنید تا یه وقت مناسبی که میشه به عنوان گراند اوپنینگ اون رو باز کنید ببینیم چه خواهد شد. من به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر کتابی هست؟
کتابای اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف استیم هست. کجا هستید شما؟
من استرالیا هستم.
خب اونجا ببینید هست، بعدم میتونید به شرکت کتاب تلفن کنید در لس آنجلس، اطلاعاتشو بگیرید، اونا کتابایی در این زمینه دارن میتونن براتون بفرستن. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. خدا بچم.
شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
گرنوکس ارژن کر به مدیریت دکتر پرویز جانگیر در شهر گلندل با کلیه خدمات پزشکی عمومی و جراحی های سطحی. تلفن 818-242-3333 عضو 08.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
بیا با ماشین من بریم.
واو، ماشین نو مبارک.
نه بابا نو نیست، دیروز از تعمیرگاه گرفتمش.
راست میگی؟
آره، سه هفته پیش یه تصادف ناجور کردم، یه طرف ماشینم داغون شد. تنها چیزی که تو اون حال یادم افتاد شماره تلفن یوروپین کلیژن کلینیک در وستوود بود. فوری بهشون زنگ زدم، بلافاصله اومدن ماشینمو تو کردن، یه ماشین رنتال در اختیارم گذاشتن، صافکاری و رنگکاری ماشینم هم انجام دادن. دیروز ماشین خوشگلمو مثل روز اول تحویلم دادن.
شعبه جدید یورپین کلیژن کلینیک در منطقه وستوود افتتاح شد. آدرس 10901 سانتا مونیکا بولوارد بین وستوود و وترن. شما هم این تلفن رو به خاطر بسپارید. 310-44-55-333 310-44-55-333 یورپین کلیژن کلینیک، عضو 08 ایرانیان. شعبه جدید یورپین کلیژن کلینیک در منطقه وستوود افتتاح شد. آدرس 10901 سانتا مونیکا بولوارد بین وستوود و وترن. 310-44-55-333 یورپین کلیژن کلینیک، عضو 08 ایرانیان.
You're listening to Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در پورتلند اورگان هستن میرسونم که جمعه شنبه و یک شنبه همین هفته 21، 22 و 23 سپتامبر در این شهر خواهم بود. روز جمعه ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر کنفرانس نگاهی به خوشبختی رو در ماونتن پارک ریکریشن سنتر خواهم داشت. ورودی $15 هست. همچنین روزهای شنبه و یک شنبه 4 کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 بعد از ظهر شنبه 15 اصل موفقیت، 6 تا 9 عشق و ازدواج. یک شنبه 2 تا 5 اعتماد به نفس و حرمت نفس و 6 تا 9 ویژگی‌های شخصیت سالم و نرمال. ورودی هر کدام از این کنفرانس ها $30 هست. محل برگزاری پورتلند استیت یونیورسیتی خواهد بود. کارت ورودی رو از قبل میتونید از کانون ایرانیان و یا اگر کمی زودتر تشریف برید در محل کنفرانس تهیه بفرمایید. همچنین با آقای دوستانی که در در آتلانتا جورجیا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در این شهر خواهم بود و 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر 4 کنفرانس در در جورجیا تک استودنت سنتر خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو میتونید در مورد هر دو برنامه در وبسایت من تماشا کنید یا ببینید و یا با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید. و بالاخره روز سه‌شنبه 2 اکتبر از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر با آقای محمدی کنفرانسی درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا، معالجه ADD و ADHD خواهیم داشت که آزاد و رایگان هست در المپیک کلکشن و روز پنجشنبه 4 نوامبر همین برنامه را از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی خواهیم داشت. ضمن اگر مایلید اطلاعات بیشتری رو دریافت کنید میتونید با تلفن آقای دکتر محمدی با تلفن 818-451-6666 تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام. با لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید. در خدمتم. بفرمایید.
خواهش میکنم. اول جا داره که ازتون تشکر کنم به خاطر برنامه خوبتون و امیدوارم انشالله خداوند عمر طولانی بهتون بده که بتونید واقعا ماها ایرانی ها رو بتونید متحول بکنید.
لطف دارید. اختیار دارید.
فرهنگی که قبلا داشتیم و طرز رفتاری که قبلا داشتیم. عرضم به حضورتون که من افتخار اینو داشتم که دوم قطعه هم زیارتتون بکنم توی کنفرانساتون. یه مشکلی داشتم بخواستم با تون در میون بذارم اگر لطف کنی راهنمایی کنید.
بفرمایید.
عرضم به حضورتون که من سنم 43 سالمه و خانمم 40 تقریبا 2 سالشونه. مشکلی که دارم اینه که مربوط میشه به بعد رفتاری یا بشه رو خشم و عصبانیتی که خانمم داره. حالا نمیدونم چجوری براتون عنوان کنم. اینه که مثلا قرض زدنه زیاده 20% و طلبکار بودن و اینا یه سری این مسائل هست که واقعا منو اذیت میکنه و میخواستم ببینم راه چاره چیزی. اگر که
چه مدتی ازدواج کردید؟
ما حدود 21 ساله.
اون وقت چند تا فرزند داری؟
2 دونه.
چند ساله هستن بچه ها؟
یکشون حدود 19 سال و خورده، یکشون هم حدود 11 سال.
به من بفرمایید همسرتون از اول خشمگین و طلبکار و ناراضی بودن اونگونه که شما میفرمایید یا به تدریج اینگونه شدن؟
بله از اول بودن.
یعنی شما چه مدتی هم دیگر میشناختید ازدواج کرد؟ به سنتون خیلی کم بوده.
بله بله متاسفانه.
اون وقت ایشون قبول دارن که قرقروان، نقنقوان، خشمگینن، طلبکارن، ناراضیان؟ حالا نه اینکه تقصیر کیه یا اینکه نه
قبول ندارن. یعنی بعضی موقع ها قبول میکنن ولی بعضی موقع نه قبول ندارن اصلا. ولی مسئله ای که هست، من اون موقعی که تقریبا میخواستیم صحبت بکنیم برای این کارا، خود پدر مادرشون به من گفتن که این جنر باز حالت عصبانی داره و اینا. گفتم اشکال نداره، به هر حال شاید بعد بتونیم به قول معروف چیز فکری که اشتباه تو سرم بود بتونیم تغییر بدیم.
خب البته شما نمیرسید ولی میتونستن ایشون خودشون آخه بذاریم اول باز روشن بشه برام. یعنی اگر به ایشون بگید که تو عزیز خودتو آزار میدی، منو اذیت میکنی، بچه ها رو اذیت میکنی با این خشم و عصبانیتت و این یه گرفتاری و حالا به اصطلاحی که من به کار میبرم بیماریه، فکر کنم پاسخ ایشون چیه به موضوع؟ میدونم البته میگه تقصیر تو فلان و بهمان، ولی اون به کنار. نه وقتی من خشمگین و عصبانی میشم مسئله منه اول، چون آدم
شما باعث میشین که مثلا من عصبانی بشم. یا مثلا فرض کنید شما خونه رو خوب مرتب نگه نمیدارید، نمیدونم شما هر چیز رو سر جای خودش نمیذارید، این باعث میشه که من عصبانی بشم. نمیدونم یعنی خب این که عصبانیت نداره. فرض کنید اگر بچه میاد توی لیوان یه چیزی میخوره، لیوانو میذاره همونجا، مثلا با عصبانیت میگه چرا اینو گذاشتین اینجا، چرا سر جاش نذاشتین. یا اگر مثلا من فرض کن یه چیزی رو میارم از بیرون، مثلا پاکتای نامه میذارم روی میز کامپیوتر، مثلا با عصبانیت چرا اینا رو میذاره اینجا. یا فرض کنید اگر که مسئله‌ای که ما اتفاق افتاد و با هم یه مشاجره پیدا کردیم، یه کتابی بود که من می‌گرفتم می‌خوندم می‌ذاشتم رو موب که وقتی از سر کار میام حداقل نیم ساعت اینو مطالعه کنم. مثلا اینو مد پد کرد وسط حال، وسط اتاق پد کرد که دیگه نبینم بذاری رو موب. در اصل خودش وقتی کتاب می‌خونه شاید یک هفته کتابش اونجا بمونه، ولی هیچ وقت اونو رعایت نمی‌کنه. فقط ما باید رعایت بکنیم.
در ارتباط با بچه‌ها همچنین خشمگین و عصبانی‌ان؟
بله بله.
آیا در محیط اولا کار میکنن ایشون یا نه؟
نه کار
نمیکنن. وقت در ارتباطات دوستانه و رفت و آمد ها چی؟
با اونا با دوستان زیاد چه گفت مسئله پیش نمیاد که خشمگین و عصبانی هستن، ولی طلبکار هستن. یعنی وقتی میایم فرض کنیم مهمونی بودیم که مثلا چرا این اینطوری کرد، یا مثلا فرض کنید چرا کسی رو دعوت، اون فلانی رو دعوت نکرده بود نزدیک به من بود، یا یه چنین طلبکاری هایی دارن هست. بعدم مثلا اگر من توضیح بدم که بابا شاید این مشکل داشته باشن ناراحت میشن، میگن تو داری طرفداری هستی، میگن نه خب حقیقت رو به هر حال
نه، ایشون علاقه به واقعیت و حقیقت ندارن، ایشون چیزی که مخالف میلشونه این گونه که شما توصیف میکنید به هم میریزن. خودشون اونجا هستن یا نیستن؟
نه متاسفانه وقتی بهشون گفتم رفتن بیرون، گفتم میخوام صحبت کنم با دکتر، گفتم بریم، رفت بیرون. ولی گفت که این مسئله گوشتر کن که تو دروغگو هستی. گفتم باشه من مسئله
خب میگم. اگر ایشون شما دروغگویی که بهتر بود که میماندند و دروغ شما رو افشا میکردن. ببینید عزیز، اگر چنینه من نمیدونم، ایشون باید بدونن که یه وجود شکننده یا آسیب پذیری دارن که اعتماد و اطمینان به هیچ کس و خودشون ندارن، و بعدم هر جا که یه عرصه‌ای باشه که فکر کنن میتونن عقیده و نظر خودشون یا خواسته خودشون تحمیل کنن چنین میکنن. ولی خب این با مرور زمان مسائلی به وجود میاره. بر اساس حرفایی که زدید که یه کمی به نظم و ترتیبشون شاید مرتبط بود، نشون دهنده یک استراب و نگرانی است، و میدونیم که استراب و نگرانی به دلیل آسیبای کودکی برخی از اوقات تظاهر خارجیش به صورت خشم و عصبانیت، به این معنا که چون استراب بدترین احساس انسانی است از نظر اینکه فرد بتونه باشه جوری کنار بیاد و باید یه جوری این آتش رو خاموش کرد، بهترین آبی که به روی آتش استراب میتونه بریزه خشم و عصبانیت. بنابراین بسیاری از اوقات افراد خشمگین و عصبانی اصولا افراد مضطرب و نگران و وحشت زده ای هستند که حالا به گونه های مختلفی جهان رو برای خودشون تفسیر و تعبیر میکنن، و به دلیل این تفسیر و تعبیر هست که اون خشم رو برای خودشون میآفرینند یا از این مکانیزم برای کنترل خودشون استفاده میکنن. ولی اشکال کار این هست که متاسفانه اون چیزی که رابطه رو به تنفر و محبت و دوستی و عشق رو به بیتفاوتی تبدیل میکنه خشم و عصبانیت، و ایشون باید بدونن با اگر چنینن جایی برای اینکه با کسی راحت و آسوده باشند و زندگی کنند نخواهند داشت. و بعدم متاسفانه خشم و عصبانیت پدر و مادر هم وحشت رو، هم غم رو، هم خشم رو، هم احساس درماندگی و بیچارگی رو به بچه ها منتقل میکنه. یعنی شاید یکی از بدترین صفاتی که وقتی که در خانواده از جانب پدر و مادر یا خواهر برادرای بزرگتر وجود داره خشم و عصبانیت، افراد اون زیر کوفته میشن، له میشن. و در نتیجه همسر شما اگر چنینن باید بدونن که این کار آسیب زدن به فرزنده، و بعدم این حساسیتی که درباره این که همه چیز یک باید به فرمان من باشه و به میل من باشه، و اگر کتابی روی مبل هست جز در شرایط استثنایی هیچ وقت اشکال نداره. اتفاقا یکی از چیزهایی که توصیه میکنن برای اینکه بچه‌ها کتابخون بار بیان این است که تو خونه بهتره تنها چیزی که میشه گفت همه جا ریخته باشه کتابه، برای که بچه‌ها به این نتیجه برسن که در خانه ما کتاب یه جایی داره، نه اینکه احتمالاً تو کتابخونه است کسی هم بهش دستی نمیزنه. به هر حال اگر ایشون کمک نگیرن خب اوضاع بدتر و بدتر میشه، و شما و حتی خود ایشون هم در ارتباط با شما میتونید کارتون بالا بگیره و گرفتاری پیدا کنید. ولی اگر حاضر به یاری و همکاری نباشن، که اگر این حرفا رو شما در میارید تو دروغه شما خودتون درست کنید، اگر واقعا ایشون خشمگین و عصبانین یه فکری برای خودشون بکنن. ضمن این نکته رو عرض کنم، و میدونید همه ی آدم های عصبانی دو تا ویژگی دارن، یکی میترسن و وحشت میکنن و یکی درد دارن. ایشون باید بدونه که این دردش و این وحشتش اون چیزیست که ریشه این خشم و عصبانیت رو باید حل بشه. میفرمود
عرض کردم خدمتتون. البته این که میگن دروغگویی به خاطر این که زمانی که ما میخواستیم ازدواج کنیم، من بهشون گفتم برای اینکه من محصل بودم، گفتم ازدواج کنیم میریم سه ماه خونه پدر مادرم زندگی میکنیم، بعد از اون خونه میگیرم. و این سه ماه ما خب من تازه محصل بودم، نه کاری نه چیزی، اومدم کار پیدا کنم طول کشید و حدود یک سال خورده ای شد، یعنی تقریبا چه گفت یک سال و نیم اینطورا. و این مسئله میگه که تو اون موقع به من دروغ گفتی. و این
گفتم که گفتم اولا شما دروغ نگفتید، یه قولی دادید بعدم نتونستید انجام بدید، بعدم مثلا دروغ گفتید. خب من که به دلیل اینکه دروغ گفتم قرار نیست که سر اینکه کتابم اونجا میذارم کسی با هم دعوا کنه. چه ارتباطی با هم داره؟ مگر شما تو خیابون تاوال گرفتن تو میگن چون تون رفتید احتمالاً باید ما مثلا خونتونم ازتون بگیریم یا احتمالاً شما رو بفرستیم زندان، هر چیزی ارتباطی با جرم؟ اصلا شما جرمتون قبول، دروغ هم گفتید. بعد از 20 سال ایشون حالا اومدن دنبال دروغ شما؟
یعنی این تو این مدت تو این 20 سال ما همیشه این مسئله داشتیم. یعنی اگه عکس نامزدی رو میدیدیم مثلا گلگی میکرد که شما چقدر دعوت کرده بودیم، یا مثلا صحبت کیک هم تو صحبت کردیم، صحبت کیک میشد، این کیک رو مثلا گذاشته بودیم اینقدر آدم شما دعوت کرده بودیم که تموم شد نمون که شب خودمون یه ذره بخوریم. اگه هر چی یه میشینیم مثلا صحبت بکنیم با هم 5 دقیقه میگیم میخندیم، بعد وسط حرفا یه چیز میاد که یه خاطره از قدیم یه دفعه یادش میفته، سریع اون مسئله شروع میشه به یه جنگ، یه دعوا بین ما میشه. یعنی اصلا من نمیدونم چجوری صحبت میکنیم، میگیم داریم میگیم میخندیم، بعد یه دفعه تبدیل به دعوا میشه.
خب بر اساس حرفایی که شما میزنید اگر چنینه، اولا ایشون مشکل خشم و عصبانیت و اضطراب دارن، بعدم معمولا میتونه زمینایی برای اختلال شخصیت باشه و به همجاست که حاضر هستند که با هم برید دکتر ببینید چه خبره و رابطتون چیه، نه به خاطر اینکه ایشون اشکال دارن، برید ببینید واقعا این رابطه مقدار خراب رو که میتونه کار بالا بگیره رو چگونه میشه درست کرد. برام شما حالا فرزند 19 سالتون هرچه بوده و نبوده شده، ولی 11 ساله همچنان در معرض خطره.
بله بله، منم به خاطر همین، یعنی الان حدود بعد از آخرین مشاجره‌ای که شد من حدود 3 هفته میشه اصلا باش حرف نمیزنم، تو خونه هستیم ولی هیچ باش حرف نمیزنم و دیگه میبینم هیچ علاقه‌ای نسبت بهش ندارم، یعنی هیچ کششی، هیچ علاقه‌ای نسبت، یعنی وقتی میخوام، قبلا هر اتفاقی میافتاد دعوا میشد من میرفتم یه جور دلداری میدادم، دلجویی میکردم، با هم دوست میشدیم، ولی الان هرچی میخوام چیکار میبینم که یادم میفته به گذشته، میبینم باز فردا باز دوباره همون تکرار میشه، باز دوباره همین قرض دادن. یا مثلا فرض کن اگه به من میگه ظرفا رو بشور، خب من از سر کار میام ظرفا رو میشورم، اگه یه مقدار آب میریزه اونجا یا یه دونه ظرفا رو نمیشورم ناراحت میشه که این یه دونه رو میخواستی بشور، میگم بابا این همه رو من شستم، این یه دونه رو تو هیچ نگو خودت بشور.
نه نه من مسئله دارم، حالا من متاسفانه عزیز با آگهی ها رستم، کمک کنید، کوشش کنید برید با هم دکتر، اگر ایشون نیومدن شما برید، چون ویلا این وضعیت میتونه کار دستتون بده و مشکل به وجود بیاره، شاید دکتر هم یه راهی پیدا کنه، اگر ایشون علاقه من نباشن بهشون دعوت کنه، تلفن کنه دعوتشون کنه بیاد، ولی یه کاری براش کنه
دوست داره بیاد مسئله
بله.
من ببینم اگر چه موردی رو ما پیش دکتر بیان،
نه همین مسئله که دارید و مهم همین است که بگید چه خبر است بینتون، مهم نیست که از قبل برنامه‌ای بریزید میرید اونجا میگه چه خبری. من متاسفانه به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، خواهش میکنم بسام شنگار ارجمند با ما باشید.
خاطر آسوده بهترین هدیه ایست که کارشناسان KSF و آی مورگیج در امور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی، وام و شورت سیل زیر یک سقف به شما تقدیم می‌کنند. تیم KSF & Associates با مدیریت آقایان کامران، سم و خانم فیروزه، کارشناسان مجرب در خرید و فروش املاک تجاری، مسکونی و شورت سیل، با یک سیستم ویژه و متفاوت شما را یاری می‌کنند. اگر شورت سیل تنها راه حل شما باشد، KSF با دسترسی به وکلای متخصص بدون هیچ هزینه اضافی کار شما را به سرانجام خواهد رساند. مطمئن باشید وسیع آی مورگیج در بیشتر اوقات میتواند هر گونه وامی که نیاز داشته باشید برایتان تهیه کند.
ما در KSF & Associates همه این خدمات را زیر یک سقف به شما ارائه میکنیم. برای مشاوره رایگان همین امروز با ما تماس بگیرید.
1-888-9-MANZIL 1-888-962-6935 1-888-962-6935
DRE number 01251012 Equal Housing Lender CRMLA number 4130969
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
ستاره کهکشان موسیقی ایران یک بار دیگر از معجزه عشق می‌خواند. در تور آلبوم تازه خود اعجاز
به زیر سقف این خونه منم مثل زمهون
لس آنجلس شنبه 27 اکتبر نوکیا تیتر
تو این خونه
تهیه بلیط در تیکت مستر و مراکز معتبر ایرانی تلفن اطلاعات 818-292-2138 گوگوش لس آنجلس شنبه 27 اکتبر نوکیا تیتر 818-292-2138
واحد پیرهمزی در نقش آل رافل تازه ترین کمدی سینمای هالیوود
No.
This September, when a modern American family gets an uncle from the old country.
Thank you very much for interrupting me.
America, say uncle.
Why? Because I ask nicely.
My Uncle Raphael.
از جمعه 23 سپتامبر در سینماهای AMC برمنگ، اورنج کانتی، سان فرانسیسکو، سان دیگو، نیویورک، یونایتد آرتست، فیلادلفیا، سان دیگو، ادواردز ایرواین، سینمای آمریکانای گلندل، تاون سنتر انسینو و میوزیکال بیورلی هیل.
This what Raphael? My girlfriend? She's pregnant.
You must think before park your car in girlfriend's garage.
هر عموی عمو رافائل نمیشه.
My Uncle Raphael.
اسپانسر این برنامه دکتر پیام شایانی، وکیل تصادفات.
Is that right?
That is right.
In selected theaters September 21st.
آنجا که زبان از سخن باز میماند موسیقی آغاز میگردد. سازمان غیر انتفاعی کانون هنر ایران پس از سالها تلاش در جهت معرفی و حفظ موسیقی ایرانی در آمریکا، گشایش آموزشگاه موسیقی خود را در منطقه وست‌وود به اطلاع می‌رساند. آموزش انواع سازهای ایرانی برای عموم علاقه‌مندان در سطوح مختلف زیر نظر کارشناسان با تجربه. جهت ثبت نام در دوره‌های جدید کلاس‌های فردی و همچنین کلاس‌های گروهی آواز توسط سیامک شجاع جریان و کلاس‌های گروهی دف توسط کوروش مرادی با شماره 310-477-41-41 تماس بگیرید.
710-477-41 This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، به گزیده ای از خبرهای این ساعت توجه فرمایید. خبرگزاری ایرنا گزارش داد سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا امروز در استانبول ترکیه دیدار کردند. این دیدار 3 ماه پس از مذاکرات مسکو برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دیدار در محل کنسولگری ایران در استانبول انجام شده و هنوز گزارشی از جزئیات آن منتشر نشده است. گزارش منابع خبری هاکیست برخی از پناهجویان سوری در اردن امروز نسبت به بازدید اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه از کمپ محل اقامت خود اعتراض کردند. این پناهجویان سفر اخضر ابراهیمی به سوریه در روز شنبه گذشته را به معنای به رسمیت شناختن حکومت بشار اسد از سوی او تلقی کردند. اخضر ابراهیمی امروز همچنین از محل اقامت پناهجویان سوری در ترکیه دیدار کرد. نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه پیشتر مأموریت خود برای پایان دادن به حدود 18 ماه خشونت در سوریه را تقریباً غیر ممکن خوانده بود. گزارش های دیگر در همین حال حاکی است هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در دیداری با آنجلینا جولی هنرپیشه و کارگردان هالیوود و سفیر ویژه مسائل پناهندگان سازمان ملل متحد اظهار داشت در حال حاضر 21 هزار تن از اتباع سوریه بر اثر جنگ داخلی آن کشور به عراق پناهنده شده و 31 هزار تن از عراقی ها که قبلا به علت خشونت های کشور خود به سوریه پناهنده شده بودند ناچار شدند به عراق بازگردند. آنجلینا جولی که قبلا از پناهندگان سوریه در سفر به اردن، ترکیه و لبنان دیدن کرده بود، در جریان سفر به عراق نیز با گروهی از این پناهندگان در کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد. وی به دنبال این دیدارها از سازمان ملل متحد و سازمانهای بین المللی دیگر خواسته است برای بهبود وضع این پناهندگان که گروه زیادی از آنان کودکانی هستند که پدران و مادران خود را در جنگ سوریه از دست دادند، اقدامات جدی انجام دهند. به گزارش سازمان ملل همکنون حدود 250 هزار تن از آوارگان جنگ سوریه در کشورهای مجاور پناهنده شدند. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
Radio Iran.
Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟ خسته نباشین. ممنون از زحماتی که واقعا برای ما میکشین و این همه برنامه‌های خوبی که برامون میذارین. خیلی ازتون متشکرم.
خواهش می‌کنم.
من یه سوال داشتم در مورد پسر کوچیکم. پسر من تا سن 3 سالگی لنگویج دیلی داشت و ما این بچه رو بردیم پیش نورولوژیست. تست ایداز رو هم براش انجام دادیم به وسیله یک سایکولوژیست. این بچه تشخیص داده شد که مایلد آتیزم داره. سوال من اینجا هست، من یه سری کارهایی برای این بچه انجام دادم، فقط میخوام بدونم که هیچ کار به خصوصی هست که بشه کرد برای این بچه ها که اینها یه مقدار بهتر بشن و در واقع به وضعیتشون کمک بشه. کارهایی که من برای پسرم کردم، من هایپر برای اکشن تراپی برای پسرم انجام دادم، اکوپیشنال تراپی براش میکنم، اسپیش تراپی براش میکنم، اکسیژن تراپی هم انجام دادم براش، من نتروپات مدیسن براش انجام میدم. این بچه بیتوارد اینجکشن میگیره توایس ویکلی، یه سری داروهایی که کلینزر لیور هست و به اصطلاح گات هست همه رو براش انجام دادیم. سوال من این هست که با تمام این کارهایی که برای این بچه انجام دادیم، واقعا چه کار دیگه هست؟ آیا هیچ تریتمنتی برای این بچه ها اویلیبل هست در هیچ جایی؟
نه.
یا بهش شکل هست؟
نه، ببینید، تریتمنت به عنوان اینکه معالجه بکنن نه، تنها کاری که میتونن بکنن کمک میکنن که اشکالات کودک رو در زمینه‌های مختلف از طریق تکنیک‌های متفاوت درست کنن. درست مثل اینه که فرض بفرمایید کسی تو تصادف از این طرف لباسش پاره شده، باید یه لباس دیگه بهش داد، کفشش گم شده، باید براش کفش خرید، صورتش زخم شده، باید پانسمان کرد، استخون شکسته، باید مثلا گچ گرفت. یعنی اشکال کار بچه های آتیزم این است که این در خودماندگی به عنوان یه گرفتاری که هنوز دقیقا هم شناخته نشده در بچه ها به صورت های متفاوت خودشو نشون میده و پدر و مادر فقط میتونن در هر مورد در صورتی که امکانات داشت باشن، چون گرچه به هر حال کمکی در این زمینه میرسه، ولی من کسانی رو دارم که در حالی که همه کمک ها رو از بخش دولتی گرفتن، ولی که مثلا زن و شوهر هر دوتا یا یکیشون کار میکرده، ولی فرض بفرمایید میدونم مثلا ظرف 10 سال میتونم بگم 300 هزار دلار هم خودشون خرج کردن و کاملا بچه رو در یه زمینه هایی بسیار بسیار پیش بردند. یعنی این نوع موضوع چون یه مقدار مهارت و اسکیل هست که باید بچه ها بیاموزن، حالا یه کسی فرض کنید با 2 بار یاد میگیره یا یه بچه عادی، اینا برخی از اوقات ها نه با 20 بار 200 بار میخواد. خب معلومه بیشتر پدر و مادرها یا به هر حال امکاناتی که هست نمیگه حالا بیا کاری رو که دیگران با دو بار میکنن این با 200 بار بکنه، وقت و انرژی و به هر حال پول رو اونجا خرج کنید، و چون ندارن یا نمیتونند نمیکنن. بنابراین به من بفرمایید که آیا ما میتونیم برای فرزندمون کارهای دیگری بکنیم؟ من مطمئنم که اگر یک کسی با این مشکل آشنا باشه و ضمناً فرزند شما رو بشناسه میتونه اینجا اونجا پیشنهادهای متفاوت داشته باشه. فرض بفرمایید من میدونم که کار نورو فیدبک برای ایجاد یه مقدار مهارت‌ها و عادت‌های مطلوب بسیار خوب کار میکنه. پس بنابراین اگر شما تا به حال کار بایو فیدبک یا نورو فیدبک نکردید، اگر نکردید چون تو صحبت‌های اشاره نفرمودید، اگر از یه متخصص مربوط به اونم کمک بگیرید، اون ممکنه بتونه برخی از زمینه‌ها رو بهبود ببخشه.
آی دکتر، شما در مورد لنز پروگرام دارین صحبت میکنید، در مورد نورو فیدبک و چیزایی دیگه، من در مورد شنیدم.
در مورد چی؟
بهش میگن لنز پروگرام. این چیزی که من البته یه مقدار ریسرچم کردم روش و هر کسی هم انجام نمیده، ولی میدونم برنامه های نورو فیدبک هست که برای این بچه ها انجام میدن.
من حقیقتش جزئیات مسئله رو نمیدونم در حد تخصصی کار. ببینید این یکی از اون مواردی مقدار تخصصی است و بعدم چون کسانی که تو این زمینه کار میکنن و شغل و کارشون این است میدونن، و الا من یه مقدار اطلاعات کلی و عمومی دارم و به همجاست که بحثم هم خیلی کلی و عمومی خدمتون عرض کردم، ولی اگر به من بگید که این فرزند من حالا تو کمکی بکن، من احتمالاً کار زیادی براش نمیتونم بکنم، مگر اینکه فرض بفرمایید یه اطلاعاتی درباره یه مقدار موضوعای مربوط به محیط و شرایط و خانواده و روابط داشته باشم، نظری داشته باشم. ولی این کارا خیلی تخصصی است، یعنی شما با توجه به آگاهی که درتون میبینم و علاقه و به هر حال احساس مسئولیت و وظیفه‌ای که در این زمینه می‌کنید خیلی راه‌ها رفتید. منم فقط عرض کردم دو چیز رو می‌شناسیم، یعنی دو تا پاسخ با توجه به پرسشتون. یک، همچنان معالجه‌ای بنده نمی‌شناسم براش. دو، بهبود در همه زمینه‌ها به عنوان آموختن مهارت رو می‌شناسم. سوم، چون این اصطلاح شما رو من باش آشنا نبودم، اون چیزی که به نظرم رسید رو به عنوان یه مثال خدمتون عرض کردم. به همجاست که کدام منطقه شما کجا هستن زندگی میکنی؟
آی دکتر من از کانادا باهاتون تماس
گرفتم. کانادا، چون مثلا در لس آنجلس من یکی از دوستان خوب ایرانی، یه مقدار کار و تخصصشون آقای دکتر علی صادقی تو این زمینه هست. حتی میتونید، شما مطلب ندارم شماره شون، میتونید از همونجا تلفنی با ایشون صحبت کنید، چون میدونم در زمینه کار اوتیسم بسیار بسیار کار کردن و اصولا تخصص و کار و یه مقدار توجه و تمرکزشون اونجاست. بنابراین افرادی از این قبیل رو باید پیدا کرد که کار اصلیشون این هست و بنابراین میشه با ایشون مسائل و موضوعها رو در میون گذاشت. اگر بخواید پرسشی داشت باشید، ولی من واقعا یه ایده اطلاعات خیلی کلی اومد.
اگر اجازه بدین من یک سوال دیگه از خدمتون داشتم.
بفرمایید.
با توجه به حرفایی که شما در مورد تربیت بچه‌ها می‌زنید، من این سوال برام پیش میاد که چون فرزند من آتیستیک هست، میخوام ببینم که این بچه، ما صحبت میکنیم از دیسپلین و اینجور چیزها که باید این بچه ها خوب از یه سن مشخصی براشون شروع بشه. من میدونم که با بیهیویر تراپی که ما داریم برای این بچه ادعا میدیم، افرادی هستن همطور که شما فرمودیم پروفشنال هستن، تخصصشون اینه، با این بچه ها کار میکنن. من حتی از قسمت خصوصی برای پسرم دارم کار انجام میدم، چون دولت کمک چندانی نمیتونه بکنه، خیلی لیمیت هست کمکاشون، و من خودم الان به طور آزاد در واقع دارم میارم کسانی رو که با این بچه کار بکنن. سوال من این هست، این بچه ها رو ما نمیتونیم مثل یک بچه معمولی من
حتما نه حتما نه نه ببینید عزیز، ببینید، اولا اون مطالبی که درباره پرورش تعلیم تربیت به صورت عمومی یا من در سیدیم دارم، این شامل حال 90-95 درصد بچه های نسبتاً عادی و معمولی میشه در شرایط عادی و معمولی، و به هیچ وجه با بچه های استثنایی و با شرایط غیرعادی ابدا ارتباطی نداره. یعنی شما فرزند عادی و معمولی ندارید که در بیشتر موارد، نمیگم تازه همه، در بیشتر موارد از او انتظار پاسخ یا به هر حال رفتار عادی داشته باشید. من همیشه این جمله، چون یکی از اون حرفایی بود که از جوانی خیلی روی من اثر گذاشت، جمله ارسطو هست که میگه بی‌عدالتی تنها در این نیست که ما با عوامل مساوی مختلف رفتار کنیم، بی‌عدالتی در اینم هست که با عوامل مختلف مساوی رفتار کنیم. یعنی وقتی یه چیزی متفاوته ما همچنان بخوایم قانون یکسانی رو بر اونها حاکم کنیم. به همین جهت است که ابداً، یعنی اگر شما من بفرمایید برخی از این حرفا و مطالب، حالا از من یا از هر کس دیگه، در ارتباط با فرزند شما یا کار نمی‌کنه یا جواب منفی گرفتید، من اصلاً با مطلبتون مخالفت ندارم و میگم حتماً نظرتون درسته، برای که اونا موضوعهای عمومی و کلی در شرایط عادی برای بچه های عادی هست و فرزند شما با آتیزم هر اندازم که خفیف باشه به دنبال خودش پیامدهایی رو داره که او رو از صحنه عادی خارج میکنه. بنابراین شما ممکنه با اون شناخت و آگاهی برخی از چیزها رو مفید بدونید، مناسب بدونید و برخی از موضوعها رو ندونید، یا اگر احتمالاً جواب نگرفتید باید متوقف کنید. اینی که فرض بفرمایید مثالی که راجع به دیسیپلین زدید، به نظر من مفهوم دیسیپلین چه در تعریفی که من دارم چه در تعریفی که شاید مورد نظر هست هیچ ارتباطی به فرزند شما نداره، یعنی او اصلا مال دنیای دیگری است. یعنی این واقعا برخی از اوقات مثل این است که من شما بخوام قواعد راه رفتن رو برای رفتن تو اقیانوس هم ازش استفاده کنیم. وقتی وارد اقیانوس میشیم حالا داستان شناس، هیچ ارتباطی به راه رفتن نداره چون ما رو میکشه. ما روی خشکی باید راه بریم، اما تو اقیانوس نمیتونیم راه بریم مگر اون جایی که عمقش کمه. نتیجتا شما خودتون رو مقید به آنچه که در این زمینه هاست نکنید. البته میدونم به عنوان یه مادر همیشه دلتون میخواد که یک اصولی رو رعایت کنید، دو میخواید فرزندتون رو عادی تر از اون چیزی که هست ببینید و در نتیجه حتی ممکنه یه دلیلی یا انگیزه برای شما اون باشه، ولی وقتی که میبینید مفید نیست، مناسب نیست، کار نمیکنه، به فرزند شما مرتبط نیست، حتما اون رو کنار بگذارید.
آقای دکتر هلازه خیلی ازتون ممنونم. پس شما فکر میکنید که اگر من با همون بیهیویر تراپی که تا به حال دارم برای بچه هم انجام میدم،
اون به معنی عامش بهترین عزیز، حتی بذارید اینو به شما عرض کنم، حتی نورو فیدبک در چارچوبی که عمل میکنه نوعی در حقیقت بیهیویر تراپیه، یعنی رفتار درمانیه. همونطور که عرض کردم هیچ ادعای معالجه نداره، فقط میگه من مهارت‌هایی رو که کودک احتیاج داره، راه و روشی رو که اون میتونه بپذیره و بر مبنای اون عمل کنه رو میتونم بهش بیاموزم، و این یکی از راه‌هایی است که با تغییر به نوعی در امواج مغزی او از طریق کاری که میکنیم تغییرات بیوشیمیایی مغز رو موجب میشیم و یا یه نظم و ترتیبی رو برای پاسخی که مورد انتظار داریم در مغز او به وجود میاریم، درست مثل مهارتی که فرض کنید برای یاد رانندگی یا دوچرخه سواری یا زدن پیانو هست. یعنی اصلا وارد بحثی غیر از واقعا رفتار درمانی نمیشه، یعنی کوشش میکنه رفتار رو عوض کنه، نه تنها به این امید که رفتار عوض کنه، به این امید که تغییرات لازم بیوشیمی رو در مغز به وجود بیاره و اون تغییر رفتاری رو به مقدار زیادی همیشگی کنه و عادی کنه و بذاره روی سیستم در حقیقت خودکار و اتوماتیک کودک که در شرایط عادی به اون سمت و سو کشیده و کشانده بشه. به همین جهت که عرض کردم اگر اونجا کسی رو پیدا کنید تو این زمینه ها شاید بتونن برخی از مهارت ها رو که از راه های دیگه نتونن یا با اشکال همراه باشه یا زمان طولانی بخواد در وقت کمتری انجام بده. این درست نیست که من و شما بخوایم فرض کنید 5 پوند یا 6 پوند وزن کم کنیم بریم لایف و سکشن کنیم چربیا رو در بیارن. خب این هم یه راهی است برای که 6 پوند 5 پوند رو کم کنیم، ولی خیلی متفاوت از راه ورزش یا رژیم که ممکنه مثلا هفته یا ماه ها طول بکشه. به همین جهت است که از اونم میتونید، چون دیدم علاقه من هستید، خبر بگیرید، ولی واقعا اون پاسخ، یعنی مطلبی که خودتون فرمودید پاسخ این مسئله است. کار اصلی و اساسی مادام که نمیدونیم با مغز چه باید بکنیم، بهترش این است که از طریق رفتار مغز رو به گونه ای که مایل هستیم در حد ممکنش حرکت بدیم تا اون کاری رو بکنه که ما میخواییم بکنیم.
آقای دکتر شما کاملا درست فهمیدین، برای اینکه پسر من از زمانی که 3 سالش بود تا حالا که 4 سال است، اصلا کامن هر کس این بچه رو میبینه که اینو میدونست به شرایطش چی بوده، میگه این بچه از زمین تا آسمون فهمه.
نه کاملا موافقم، من عرض کردم
و هر دو تا زبونم صحبت میکنه. آره ایشون هم میتونه فارسی حرف بزنه، میتونه انگلیسی حرف بزنه، خیلی خوب نیست، فقط تنها چیزی که مشکل من با این بچه دارم این تات پروسسشه، یعنی طرزی که این فکر میکنه.
بله
فقط این مشکل منه. بله صحبتشو میکنه، حرفشو میرسونه، برخلاف اینکه میگن بچه‌های آتیستیک اصلا سوشیال نیستن، خیلی سوشیاله، و تنها چیزی که ما با این داریم فقط من اون به اصطلاح پروسه فکری این بچه رو من باید خیلی روش کار بکنم.
بله.
و روش‌های مختلفی هم خب به ما به عنوان پرنس یاد دادن که باهاش کار بشه.
نه به هر حال خوشحالم از اینکه اینقدر میدانید و خوشبختانه بهش دل بستید. به هر حال براتون آرزوی بهتری دارم و این رو هم همین گونه عرض نمی‌کنم. من مطمئنم به زودی زود راهی برای معالجه پیدا میکنم برای که این آسیبا رو دارن میشناسن و بنابراین شما رو هم آزاد و آسوده میکنم. بله خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
واقعا خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. انشالله که God bless you.
قربون شما. متشکرم.
خداحافظ.
خواهش میکنم. شنگال عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
برای داشتن پوستی لطیف و بدون موهای زائد، چهره زیبا و بدون چین و چروک، وزنی مناسب همراه با تناسب اندام، مراکز درمابر با سرویس‌های چون از بین بردن موهای زائد با لیزر، ارائه تزریقات بوتاکس و انواع فیلرها، جوانسازی پوست صورت از طریق طبیعی درمانی، از بین بردن رگ‌های واریس پا و کاهش وزن به کمک متخصصین بهترین انتخاب خواهند بود. 866 444 6411 866 444 6411.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، Tax Advisor and Investment Planner، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه گذاری در شرایط کنونی آشنا می کنم. 213-688-0466.
یک لحظه، یک قفلت.
فقط یک نام در تصادفات، دکتر رادنی مصریانی.
مصریانی.law.com 866-99 وکیل و یا 866-998-2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
خرد همزیستی با همکاری دکتر سیامک منجزی،
همین پنج شنبه ساعت 2 بعد از ظهر از 670 AM رادیو ایران.
K-I-R-N
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من مشکلم راجع به تصمیم گیری است. انتخاب رشتم، البته همیشه کلا توی تصمیم گیری خیلی کندم، ولی این تصمیم گیری که توی انتخاب رشتم الان فعلا بزرگترین مشکل زندگیمه. خیلی زندگی مختل کرده، خیلی استرس بهم میده، به خاطر اینکه از دبیرستان من دوست داشتم برم رشته انسانی، ولی پدرم مخالفت میکردن، میگفتن نه رشته انسانی به درد نمیخوره، برو رشته ریاضی. من هم دیگه اون وسط گیر کرده بودم، بچه 15 ساله که خیلی مثلا نمیتونه درست تشخیص بده آینده است. رفتم رشته تجربی و دیگه بعد توی دانشگاه کشاورزی خوندم، چون از رشته ریاضی هم اصلا خوشم نمیومد. دیگه رفتم رشته تجربی که مثلا یه جورایی هم پدرم راضی نگه داشته باشم هم خودم. بعد رشتم اصلا دوست نداشتم، تو دانشگاه به زور همه درس‌ها رو پاس می‌کردم. بعد ازدواج کردم، اومدم نیوزیلند، دو سالم اینجا تو رشته خودم کار کردم، ولی اصلا ارزام نمی‌کرد، اصلا اقنام نمی‌کرد، چون من خیلی آدم سوشیبلی هم، دوست دارم با آدم ها کار کنم، با آدم ها ارتباط داشته باشم. بعد الان حالا تصمیم گرفتم که رشتم رو عوض کنم، کلا مثلا کارم رو رشتم عوض کنم، برم یه چیز دیگه بخونم. حالا الان مشکلم اینه که دلم میخواد دوباره برم همون سراغ رشته های انسانی که همیشه اذیتم میکرد، چون همیشه مثلا این انگار که تو پستم این ذهنم اذیتم میکرد، خیلی دلم میخواد برم رشته انسانی بخونم و همیشه پدرم رو سرزنش میکردم که تو نذاشتی من برم بخونم. بعد بابام هم دیگه بیچاره میگفت خیلی خوب، هر وقت لیسانس تموم شد برو رشته انسانی بخون، هر چی که دوست داری. ولی الان حالا تو این موقعیتی که زندگی مستقل دارم و تو خارج از کشور زندگی میکنه، قضیه پول و مثلا به هر حال آینده شغلی هم مطرحه. از این ور همسرم میگه که برو مثلا یه رشته بخون که مثلا IT یا حالا کامرس، که مثلا بتونی در آینده باش کار کنی. و البته خودم هم خیلی دوست دارم که زن مستقلی باشم از نظر مالی، اصلا دارم نمیخواد به شوهرم وابسته باشم.
ولی از اون برم این چیزایی که از 15 سالگی همیشه ذهنم رو اذیت میکرده که دلم خواسته رشته انسانی بخونم، چون واقعا لذت میبرم. تمام کتابایی که من خارج از درس مطالعه میکنم همش کتابای روانشناسیه یا مثلا انتروپولوژیه، واقعا لذت میبرم. اگر اونو نخونم دوباره احساس میکنم دیگه انگیزه ای ندارم برای زندگی، احساس میکنم اعتماد به نفسم میاد پایین. میدونی چی میگم؟ الان بین یه نزاع خیلی شدیدیه توی ذهنم و حتی باعث استرس ها و کمردردهای شدید تو من میشه.
حالا صبر کنید. نفهمیدمتون. البته ما مجبور شد صدای شما رو کم کنیم، یعنی قطع کنم. بذار من اول دو سال از شما. الان چند سالتونه؟
27 سالانه.
همسرتون چند سالش؟
32.
فرزندی هم دارید یا نه؟
نه. 3 ساله که ازدواج کردیم.
خب ببینید، آخه شما یه حرفی زدید که اون حرف خیلی درست نیست و اون حرف این بود که من میخوام یه کسی باشم که میخوام پول در بیارم. گویی اگر رفتی رشته‌های علوم انسانی خوندی درش پول نیست، پس بقیه چجوری زندگی میکنن که شما را استثنایید بر این قاعده؟ بنابراین اون حرفی که حالا پدر میزدن یا حالا شوهرتون یه جوری دیگه در این میزنن، یک کمی برای من جای تعجب داره. یک، شماره دو اینه که اگر ما در زندگیمون دنبال شغل و کاری باشیم که درش رنج نبریم و باش خوب و خوش باشیم، هم رنج نبردیم، درد نکشیدیم، هم معمولا تو کارمون موفق تریم، هم درآمدی رو که فکر کنیم از جای دیگه که با ناراحتی به دست میاریم اینجا خواهیم داشت بدون که ناراحت باشیم. من استدلالا رو نمیفهمم، یعنی متاسفانه اینا یه مقدار تنگ نظری های عجیب و غریبه، ولی البته ممکنه برخی از رشته ها احتیاج به این داشته باشه که شما تا درجات خاصی بگیرید، مثلا آنتروپولوژی یا مردم شناسی اگر شما بخواید بخونید، بدون مدرک دکترا که بتونید برید درس بدید اونقدرها جز در مراکز خاصی، حالا تو موزه باشه یا مراکز ویژه‌ای مثل کارهای باستان شناسی یا اینا، اونقدر جایی نداره و در نتیجه تقاضا براش کمه. ولی اگر فرض کنید وارد رشته علوم انسانی بشید که کمی زمینه وسیع تری دارن، هست. مگر اینکه شما در یه محیطی باشید که یه نوع از کارها همچنان جایگاه خاصی نداشته باشن. بنابراین مطلبی که میخوام نتیجه بگیرم این است که شما لیسانستون رو گرفتید، من هیچ دلیل نمی‌بینم که در دوره فوق لیسانس یا به بعد اگر مایل هستید برید دنبال رشته‌ای که دوست دارید نرید و همچنان باز حالا برید دنبال یه چیز دیگری که دوست ندارید. بعدم یه ذره حرفاتون تند و تیزه، بعدم آدمی که اینقدر مضطرب است و نگران است و زمینانم به خاطر اون اضطراب و نگرانی و اینکه دیگران مانع شدن خشمگینه، دلیل نداره که به این ماجرا ادامه بده. و نظر همسرتون هم درست نیست. استدلالای خودتون در جهت اینکه میخوام زن مستقلی باشم، زن مستقلی بودن فقط به معنی فقط پول در آوردن تنها نیست، دوم آگاه بودنه و با اون آگاه بودن اون زمانی که لازم باشه بخواید درآمدی داشته باشید میتونید به نوعی اون رو هم فراهم کنید. حالا برخی از اوقات ممکنه این درآمدها متفاوت باشه در حالی که همونجا هم جای گفتگو هست، ولی برفرضم که چنین باشه، من چرا بیام 30 سال 40 سال یه کاری بکنم که رنجم میده، دردم میاره، اذیتم میکنه، ولی مثلا 20-30% درآمدش بیشتره، میخوام باش چیکار کنم؟ به جای 3 تا کفش 4 تا کفش بخرم؟ خب نه، من اون ترجیح میدم برم دنبال رشته ای که دوست دارم و حالا به جای 3 تا کفش حتی 2 تا بخرم، برای که مهمش این نیست که در زیر پای من چه هست، مهم این است که در مغز من چه میگذره.
درسته. خب بخاطر این که آخه اینجا ما به هر حال انگلیسی زبان دوممونه، بچه من هر کیو که دیدم اینجا روانشناسی خونده، خود نیوزیلندی ها مثلا راحت کار پیدا نمی کنن، چه برسه به ما که حالا زبان دوممونه انگلیسی.
نه ببینید عزیز، من همون جایی اشاره کردم، ممکنه برخی از جوامع باشن که یک نوع از کار اونجا جا نیفتاده باشه. شما ادبیات فارسی هم خونده باشید در اونجا به درد نمیخوره، حقوق هم خونده باشید همینطور، فرض کنید با مسائل فقه و اینا هم آشنا باشید همینطور. من ماجرای مرحله‌ای رو میفهمم. خب یه پرسش جدی مطرح است که نه اینکه بگم میخوام جواب شما رو بشنوم، اصلا شما در نیوزیلند چه میکنید؟ ولی به هر حال خود اونم یه سوالی هست که ما معمولا جایی رو برای زندگی انتخاب میکنیم که یه فرصتی برای زندگی خوب هم به ما بده، نه اینکه ما بریم خودمون رو فرض بگیرید شما بیاد برید یه رشته رو بخونید که دوست ندارید، 30 سالم وقتی صبح بلند میشید با ناراحتی برید، ولی دلتون خوشه در نیوزلندید، خب یه جایی برید که با کار شما هم هماهنگی و سازگاری داشته باشه. به علاوه غالب اوقات این تحقیقاتی که اینجوری میفرمایید تو من مطمئن نیستم درست باشه، نمیگم نیست، مطمئن نیستم، به همجاست که چک کنید واقعا اگر یک رشته تحصیلی اونجا بازاری نداره یا درآمدی نداره، خب حداقل اون عامل چون موضوع مهمیه ببینید کنارش کار دیگر چه میشه کرد.
درسته واقعا، چون وقتی که یه چیزی دوست ندارم بخونم انگار برام عذابه حتی یه ساعت خوندنش، ولی رشته هایی که دوست دارم و حتی روزی 10-12 ساعتم بخونم خسته نمیشم.
بنابراین برید بخونید عزیز، خودتونم نگران نکنید، پولم از اون طریق در میاد، وقتی در هر چیزی خوب شدید بالاخره پول هست، بعدم ما حداقل خودتون و همسرتون رو مواظب باشید و معالجه کنید، خودش باید خدمت بزرگ باشه، پدر جون را هم همینطور. بله خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بله خیلی ممنونم.
رادیو ایران بفرمایید. الو رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوشحالم باهاتون صحبت می‌کنم.
منم همینطور، لطفا بلندتر صحبت کنید، ممنونتون میشم.
بله خواهش میکنم. من سوال داشتم در مورد خوابایی که شب آدم میبینه و اینکه چجوری میتونه در طی روز باشون کنار بیاد، یعنی مثلا من خواب حیوانات مختلف رو میبینم، خواب جنازه در خوابم میبینم، اینها در اصل چیه؟ یعنی مال استرس زندگیه یا اینکه واقعا معنی خاصی داره؟
نه، اولا دو تا نکته، یکی اینکه خواب ادامه فعالیت مغز هست، به گونه دیگه رؤیای نوع خاصی از فعالیت مغز است در یه شرایط خاصی در میانه خواب، یعنی هر 90 دقیقه رفه در شب، پس این حادثه ایست که اتفاق میفته. خواب بیشتر مردم ای بسا بیش از 75%ش هم بد و منفیست، بنابراین اگر شما خوابای بد و آزار دهنده میبینید بقیه هم میبینن. مهمش اینه که خواب شما سنگین باشه که آنچه را که خواب میبینید به عنوان تخلیه یا جبران یا هر چیز دیگری انجام میشه بدون که شما را آزار بده. یعنی یه آدمی که خواب عمیق و سنگینی داره و کارش نسبتاً درسته که حالا اشاره به اون شاید بتونم بکنم، صبح که بلند میشه میگه خوابی دیشب ندیدم، در حالی که همه ما اگر 7 ساعت و نیم بخوابیم 5 دفعه خواب دادیم، اقلن یه چیزی نزدیک 1 ساعت مجموعه رویاهای ما بوده. رویاهای شما اونگونه که میگید کابوسه. چرا کابوسه؟ برای اینکه مسائل و مشکلات گذشته شما که میتونه به کودکیتون مرتبط باشه یا همکنون شما یا یک کمی آینده بسا گذشته دورتر 10 سال قبل 15 سال قبل حل نشده، یعنی شما در زندگی موضوعها و مسائلی دارید که خودتون اشاره کردید به صورت استراب و استرس. استراب و استرس همینجوری خودش نمیاد، استراب و استرس به خاطر یه حوادث و اتفاقاته، البته حالا میتونه زمینای ارثی هم داشته باشه، و بعد نگاه غلط به موضوعهای زندگی که من چون نگاه غلط و بدی دارم نتیجه اونم حال بدی است که پیدا میکنم. پس اگر بخوام کلی جوابتون بدم بعد ببینم نظرتون چی هست، شما قراره کار شناخت خودتون رو و به نوعی آگاهی از خودتون رو و بعد حل مسائل و مشکلات آگاه و روزانه خودتون رو، چه مال حال باشه چه گذشته، رو باید حل کنید. اون خوابا و رویاهام به مقدار زیادی یا اون نایتمر یا کابوس هم از میان میره. دوم اگر بتونید برای که در کوتاه مدت یه فراغتی پیدا کنید از کمک بگیرید که خواب عمیق و سنگینی که اصولش میشه رعایت کرد داشته باشید، صبح که بلند میشید خوابتون یادتون نیست و بنابراین آسیبی که معمولا همکنون میخورید به خاطر اینکه کابوس هاتون به یادتون هست و صبح نخواهید داشت.
بله یکی از مشکلات بزرگ من اینه که همیشه خوابام یادم میمونه و اکثرا هم خوابای بد یادم میمونه، یعنی اگه خواب خوبی ببینم شاید یادم بمونه شاید نمونه، ولی وقتی کابوس میبینم خیلی بد یادم میمونه و خیلی هم فکر میکنم واقعیه و تصدیتی تو خواب ممکنه بلرزم یا حتی گریه کنم یا بخندم یا هر چیزی، یعنی فکر میکنم اصلا اتفاق داره برام میفته و با استراب و شاید تپش قلب خوابی میپرم و شبای 1 ساعت 2 ساعتی بیدارم تا مثلا تا دوباره خوابم ببره. و الان یه چند وقتیه من رو مشغول کرده. اتفاقا سیدیه شما رو خیلی گوش میکنم، حرفای شما سیدیتون رو برده کردم برام اومده، سعی میکنم با موضوع منطقی برخورد کنم، ولی نمیدونم که مثلا میگن بعضی اگه خواب دریا ببینی.
نه تعبیر خوابو اصلا معنی نمیده عزیز، اون تعبیر خوابا رو اونا رها کنید، اونا بی‌معنیست.
بعدم اونا رو هیچ وقت بهشون دقت نکنید
اصلا موضوع. آخه کسی نمیخواد به شما خبر از چیز بده. بعد اینکه گفتید خوابای خوب یادتون نمونه، خواب بعد یه آدمی با توصیفی که شما از خودتون کردید اصلا 90% خواباتون بده، یعنی شما خواب خوب اونقدر نمیبینید که یادتون بمونه.
بله.
یعنی میخوام بگم بنابراین عزیز شما دو تا چیز رو باید درست کنید. یکی این که شما باید موضوعا و مسائل بیداریتون رو، حالا اصلا موضوع مربوط به گذشته است، از 7 سال قبل یا 17 سال قبل، اگر مسئله و مشکل آشکار رو یا به دلیل آسیبایی که در کودکی یا گذشته دید که پنهانی، اونا رو باید حل کنید، و الا اونا هستن که شبها در حقیقت به صورت این موجودات و هیولاها میان و اونجا خود نمایی میکنن، پس باید اونا رو از میان برد. دوم کوشش بکنید که از تکنیک های استفاده کنید که خوابتون رو عمیق و سنگین کنید، که حالا هرچه خواب میبینید یادتون نباشه. این دوتا رو توامن باید انجام بدید، و معمولا در این گونه موارد مخصوصا برای یک کمی آرام کردن قسمت اول ممکنه کوتاه مدت داروهایی بخواید، چون حرفی که شما زدید نه تنها علامت استراب و حتی حمله استراب انگزایتی اتکه، اون چیزی که میگید بیدار میشم ضربان قلبم بالاست و چنین چنان، اینا تنها مسئله خواب نیست، مسئله انگزایتی اتک و یا حمله استرابه، ولی متاسفانه وقتی که به خواب میزنه و بیداری رو موجب میشه و بعد مشکل برای برگشت به خواب دارید، علائم دیگری از افسردگی است. یعنی اون نگرانی که من دارم که استراب شما و استرس شما اولا تبدیل به افسردگی بشه، بر اساس حرفایی که میزنی در اتفاق بیفته. بنابراین شما نه تنها روان درمانی و دارو درمانی میخواید عزیز، و باید محکم جلوش بیستید، برای اینکه اگر این صد شکسته بشه بعدن درست کردنش کار مشکلی هست، در حالی که همکنون میتونین اوضاع رو در اختیار کنترل بگیرید. من جای شما باشم با یه روانشناس صحبت میکنم، اگر ایشون پیشنهاد یه روانپزشک رو داد قبول میکنم، اگر دکتر روانپزشکتون بهتون پیشنهاد دوایی داد، دوا رو که خوشبختانه معمولا تاثیر جنبی و جانبی کمی داره وقتی برای کنترل استراب و انگزایتی و چیزایی از این قبیل هست، و بعدم به اون صورت هم عادتی رو به وجود نمیاره و به تدریج میشه کنارش گذاشت، رو با نظر پزشک معالجتون یعنی روانپزشک و با همکاری روانشناس این دوتا رو برای مدتی ببرید و میتونید خودتون خلاص کنید، برای اینکه اگر قرار باشه شما خواب بدی داشته باشید، روز بعد و زندگی بدی خواهید داشت، و این موضوعی نیست که بی اهمیت باشه و باید به صورت بسیار جدی بهش توجه کنید. بنابراین من اگر جای شما باشم تمام نیرو و توجهم روی حل مسئله است. اون سی دی مربوط به فرض کنید ترس و استراب منو که شنیدید یا استرس رو اگر داشته باشید، به اضافه افسردگی رو بهش نگاه کنید. یعنی این مجموعه 20 ساعته، 2 تا 8 ساعت و 4 ساعت، یه تصویری به شما میده که هم پرسش درستی داشته باشید، هم وقتی با روانشناس و روانپزشک صحبت میکنید بدونید که احتمالاً درست ماجرا چه هست، سوالتون چه میتونه باشه، جواب او رو بهتر بگیرید و مطمئن باشید از این وضع بیرون میاد، چون هیچ کدوم از این مشکلاتی که شما فرمودید حتمی یا قطعی نیست، اینا مشکلات موقتی است که میتونه به وجود بیاد و میشه از میان بره.
بعد یه چیزی هست که من توی خودم، یعنی اگه خیلی جا خودم نگه میدارم و سعی میکنم خودم قوی نشون بدم، ولی توی خلوت خودم یا یه جایی که به مشکل برمیخورم دیگه نمیتونم جلو خودم بگیرم و همش گریه میکنم یا خیلی خشمگین میشم.
نه ببینید عزیز، بذار من توضیح بدم چون پیام ها داره میرسه دوستان دیگه از قبل. ببینید عزیز، اشکال کار این است که اولا من شما وقتی با این موضوعی برخورد میکنیم و ناراحتیم باید ابرازش کنیم. این پنهان کردنی که اصلا دلیل اصلی وسواس، دلیل اصلی انگزایتی اتک و پنیک اتک، شما اصلا کار خوبی نمیکنید که کوشش میکنید کنترلش کنید. دوم اون که میگید که گریه میکنید، اون نشانه این است که افسردگی آمده، یعنی همون نگرانی که من داشتم، شما بی خود دارید جلو اون چیزی که میترسونتون یا نگرانتون میکنه رو بیان نمیکنید. نه، آدم باید ترسش رو ابراز کنه تا تبدیل به استراب، به حمله وحشت که بدترین احساس انسانی است، یعنی پانیک اتک نشه. برای یعنی چی؟ شما به حساب خودتون میکنید هنر میکنید که نمیکنید. اگر همون سی دی من شنیده باشید، ما قرار ابراز کنیم، مشکل نداریم. بعد وقتی ابرازش نکنید، باز نگاه کنید به سی دی خشم و عصبانیت من. وقتی خشمی رو ما فرو میخوریم، تبدیل میشه به دشمنی، تبدیل میشه به تنفر، تبدیل میشه به بدترین نوع افسردگی، استراب و خشمی که بهش ریج میگن، یعنی به انفجار. بنابراین شما کارا رو درست نمی کنید عزیز، اولا و لطفا حالا که دارید اونا رو بشنوید یه دو دفعه و بعدم حتما با دکترتون تماس بگیرید، ولی مطمئن باشید از این وضعیت بیرون میاد، چون اینا مشکلات و مسائل نیستن که همچنان و همیشه بمونه. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها دارم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش
تمنا میکنم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
با سلام، من فریباز نژادپور از دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران دانستنی های قانونی این ساعت به سمع شما میرسنم. آیا میدانستید که برای جلوگیری از تصرف اموال خود مانند خانه، اتومبیل، حساب های بانکی و زمین و بزنس و غیره بعد از اینکه حکم دادگاه بر علیه شما صادر شده، فقط ممکن است که یک راه برای نجات بیشتر نداشته باشید و اون بانکراپسی و یا ورشکستگی است. ورشکستگی با بهره برداری از تبصره های مختلف مانند 7، 13، 11 و 20 می تواند کمک بزرگی برای شما باشد. آیا می دانستید که در مورد وام های خصوصی شما، اگر بهره وام خصوصی شما از 10% بالاتر است، شما ممکن است بتوانید که بهره آن وام را پرداخت نکنید و آن وام را بدون نزول پس بدهید؟ و آیا می دانستید که در موارد اتهام نزول غیرقانونی و یا یوجری، شما فقط 2 سال وقت دارید که کیس خود را به دادگاه بیاورید و بعد از آن حقوق شما در این باره از بین می رود؟ و آیا می دانستید که در موقع طلاق، در موقع اعلان بانکراپسی، شما می توانید منزل، زمین، اتومبیل، بزنس و اموال و جواهرات خود را به طور کامل حفاظت کنید تا طلبکاران نتواند به آن دسترسی کنند؟ و آیا می دانستید که با استفاده از قوانین میدییشن، شما بدون اینکه به دادگاه بروید می توانید تمام مشکلات قانونی خود را بدون وکیل، بدون قاضی، بدون خرج‌های سنگین وکلا و دادگاه به طور کامل حل کنید؟ این یک معجزه قانونی است. اگر در موارد طلاق خاطر به حل کردن مشکلات خود هستید، می توانید با دفاتر میدییشن آریا با شماره 213-632-52-97 تکرار می کنم، 213-632-52-97 یا با مرکز 08-0-50-50 تماس هست فرمایید و ما با افتخار در خدمت این جامعه ایرانی هستیم. روز شما خوش.
قابل توجه ساکنان اورنج کاونتی و لس آنجلس، اگر در صدد خرید اتومبیل نو هستین، زمان آن فرا رسیده. اتومبیل‌های نیسان 2013 از راه رسید. اگر نیسان سدان می‌خواهید، آلتیما با مصرف 38 مایل برای هر گالون در فریوی با دستگاه پخش صوتی استریو بوز. اگر برای خانواده SUV روگ را ترجیح می‌دهید، این اتومبیل آل ویل درایو در 0.1 ثانیه خودش را به شرایط رانندگی جاده تغییر می‌دهد. و یا مدل SUV بزرگ نیسان آرمادا 8 نفره با مصرف کم 18 مایل برای هر گالون در فریوی. بیایید مدل های جدید نیسان را رانندگی کنید و تا $50 گیفت کارت بنزین دریافت کنید. تاستین نیسان در مارکت پلیس از فریوی 5. به تاستین نیسان اطمینان کنید و با مهدی با شماره 888-466-4761 تماس بگیرید.
Words upper middle sedan class 2013 Altima 2.5S versus 2012 competitors excluding hybrids and diesels. 2013 EPA estimates 38 miles per gallon highway for Altima 2.
هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی KSF & Associates با اجرای خانم فیث و آقایان کامی و سم در رابطه با شورت سیل، خرید و فروش املاک و وام توجه فرمایید. پنجشنبه ها 5 بعد از ظهر.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می شود.
من ساحل آل منصور برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1327 با من ساحل آل منصور تماس بگیرید. 323-878-1327.
Radio Iran.
Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستانی که در پورتلند هستن، اورگان میرسونم که همین جمعه شنبه و یک شنبه در این شهر خواهم بود. روز جمعه از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر کنفرانس نگاهی به خوشبختی رو در ماونتن پارک ریکریشن سنتر خواهم داشت و روز شنبه و یک شنبه 4 کنفرانس در پورتلند استیت یونیورسیتی، 2 تا 5 بعد از ظهر شنبه 15 اصل موفقیت، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج یک شنبه 2 تا 5 اعتماد به نفس و حرمت نفس و 6 تا 9 ویژگی ها و صفات شخصیت سالم و نرمال. کارت ورودی این 4 کنفرانس $30 و روز جمعه $15 هست. اون رو میتونید از قبل تهیه کنید از کانون ایرانیان و یا میتونید کمی زودتر به محل کنفرانس تشریف بیارید. همچنین با آقای دوستانی که در آتلانتا جورجیا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 در جورجیا تک استودنت سنتر خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com و یا تلفن 310-926-5026 دریافت کنید. و بالاخره روز سه‌شنبه 2 نوامبر دوم اکتبر در المپیک کلکشن از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانسی درباره نورو فیدبک، بیو فیدبک، تست تووا و معالجه ADD و ADHD به رایگان وجود داره. آقای محمدی و من در خدمتون خواهیم بود و همین کنفرانس در روز پنجشنبه 4 اکتبر در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی برگزار خواهد شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
استاد عزیزم درود بر شما.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من خیلی خیلی خوشبختم که برای دومین بار در زندگیم با شما دارم صحبت میکنم. دو تا پرسش دارم و میخواستم از حضورتون اگر که ممکن هست پاسخگو باشید سپاسگزار میشم. پرسش اولم شخصی است و در پیرامون خودم. جناب دکتر، من به عنوان یه آدمی که سالهاست فعالیت‌های شما رو پیگیری میکنم، خیلی هم از برنامه‌هاتون استفاده کردم و خیلی هم برنامه‌هاتون برای من راهگشا بوده. اینجا هم از اونجایی که من در ایران نیستم با روانشناس صحبت کردم، مشکلاتم رو در میون گذاشتم و تا حدی اینها معتقد هستن که خب حل شده و عرض کنم به حضور شما که امروز احساسم اینه، احساس خودم اینه که مثلا این نیاز رو دارم بتونم مثلا 20 دقیقه نیم ساعت با جنابالی صحبت بکنم، اما پشت خط و متاسفانه به دلیل اینکه چون من با طیف وسیعی کار میکنم نمیخوام مشکلاتم رو روی خط مطرح بکنم، احساس میکنم این امکان وجود نداره و نمیدونم برای این قضیه میتونم چه کار بکنم با وجود اینکه واقعا هم به کمکتون احتیاج دارم. و بگذاریم از اینکه شخص شما رو خیلی یکسا میدونم، روانشناسی که بتونه مثل شما باشه، اما واقعا من با اینها صحبت کردم و احساسم این هست که الان در این مقطع شما میتونید مثلا 20 دقیقه نیم ساعت واقعا راه
خوشا
باشید.
ببینید عزیز،
خودخواهانه باشید.
نه ببینید، بذارید من یه توضیح کوچیکی عرض کنم. اولا سپاسگزارم از محبت و دوستان دیگر هستن که روانشناسند و همه کارها رو برند و آشنا به بنده نیستم و اینو تعارفم نمی کنم. خیلی ها خیلی بیشتر در زمینای میذارم. ببینید عزیز، من مشکلم رو عرض میکنم خدمتتون. یک، مشکل اول من این است که من هفته 10 ساعت رو خط رادیو ام و 6 ساعت رو خط تلویزیون، با رفت و آمدش میشه 30 ساعت در هفته. یعنی من فرض کنید همین امروز صبح ساعت 10 تا 12 در تلویزیون اندیشه بودم، الان اینجا خدمت شما هستم، یعنی 4 ساعت امروزه. ولی من صبح ساعت 9 چند دقیقه کم از خانه راه افتادم که 10 برسم و بعدم از اونجا تا به اینجا اومدم 35 دقیقه 40 دقیقه راه بوده و از اینجا هم که الان به محل کارم برگردم نزدیک 40 دقیقه است و بعد وقتی به کلاس بخوام برم همینطور. به هر حال اینا منو مجبور و محکوم میکنه که بیش از 30 ساعت در هفته، که نه اینکه مهم باشه، اتفاقاً افتخار منه، به رایگان این وقتم در اختیار. این که من بعد از این برم بشینم در هفته بعد از 30 ساعت حالا پای تلفن با دوستان باشم، من اصلا فکر نمی‌کنم منصفانه باشه در ارتباط با خودم و زندگیم. یعنی این کار اصلا شدنی نیست. بعدم اگر من یکی از دوستان مانند شما رو با این خوبی پذیرفتم، با بقیه چه کنم؟ و این داستان یک برنامه ایست که هم رادیو هم تلویزیون در سراسر جهانه و این مطلبی که شما میفرمایید رو من میتونم بگم از صدها نفر داشتم، چه کنم؟ از طرف دیگه حالا نصب کنید، آخر از طرف دیگه اشکال کار دیگه من اینه که من اصولا اون نوع موضوع ها و مسائل رو برخلاف اینجا اینگونه نمیدم. فرض بفرمایید فردی مشکلاتی داره و من تلفن کردم و من متوجه شدم که حالش بده و خطری داره، من الان یه مسئولیت اونجا دارم. اونجا مسئولیت من این است که من این آدم رو نمیتونم رها کنم، این آدم تعهد اخلاقی و قانونی منی که دنبالش رو بگیرم. در حالی که اینجا بر اساس اصل آزادی بیان من هیچ مسئولیتی و تعهدی ندارم. هیچ. یعنی دوستان اگر بیان اینجا بالا و پایین هم برن، خطری هم داشته باشن یا نداشته باشن، اینو میخوام روشن کنم. من مسئولیت انسانی ممکنه داشته باشم، ولی به عنوان لیگال اند اتیکال که مربوط به اجازه کار و لایسنس منه، اونو ندارم. ولی من اگر تلفن برداشتم و یکی صحبت کردم، برگشت من گفتم میخوام خودم بکشم، من تا زمانی که خاطرم آستنش همه چی درسته است نمیتونم اون رو رها کنم. بنابراین من چگونه ریسک کنم یه همچکاری؟ بعدم باز برمیگردم سراغ موضوع اصلی. موضوع اصلی از نظر من اون 30 ساعته. من وقت دیگری رو بر این کار ابدا نمیتونم بگذارم. من زندگی دارم، من به هر حال موضوع ها و مسائل دیگری هست و به همین جد است که یه تصمیم قطعی و نهایی گرفتم و اون پاسخ نه هست به همه، برای که این تنها راه همه، مهمم نیست. بعدم اینکه شما من بفرمایید، حالا لطفتون به کنار، که موضوع و مسئله ای هست که فقط من میتونم حل کنم، در نهایت در حقیقت احترام به شما اگر این نام رو بتونم بزنم، اصلا من قبول ندارم. یعنی حتما ده ها و صد ها نفر هستن که وقت دارن، فرصت دارن، چون موضوع ها ممکنه به نظر یک کسی ساده و کوتاه بیاد ولی واقعا ممکنه نباشه و هیچ مشکلی نیست که خیلی مهم باشه من بتونم حل کنم، 20 دقیقه من بتونم حل کنم، اصلا قبول ندارم.
نه يعني... من این رو میپذیرم، فقط به من باز میگم نمیخوام زیاد صحبت کنم، وقت بقیه رو بگیرم، ببخشید منو. فقط میخوام خدمتتون عرض بکنم که اون طرف قضیه هم هست، یعنی که من مشکل شما رو درک میکنم، اما این رو هم شما باید به من به عنوان استاد من این حق رو بدید که شاید من نخوام مشکلاتم رو روی آنتن
من اونو میفهمم عزیز.
و بعد پرسش من اینه، حالا فرض بگیرید یه کسی مثل من بلند شه، اصلا بیاد لس آنجلس، بلند شه و بیاد و سعی بکنه شما رو در دفتر کارتون بیابه و با شما مشاوره بکنه، آیا چنین امکانی
نه خیلی کم نه. ببینید باز همینجا من میزان کاری که میکنم، شرایط استثنایی رو نمیگم نمیبینم، ولی شرطش این است که یه موضوع جد باز بشه، بسته بشه و تمام بشه و با یک ساعت و بعدم باز هم به شوخی هم نمیگم جدی، از 100 نفر که اصرار کردن منو دیدن، 99 تاشون بعدن پشیمون شدن، فکر کردن اشتباه کردن و حقم داره. بنابراین اون، ولی من نمیگم اگر یه کسی وقتی بگیره، عرض کردم در شرایط استثنایی برای یک ساعت حرفی نداره، ولی ابدا اون رو توصیه نمیکنم به هیچ وجه. برخی از اوقات دوستان به هر حال خودشون رو در این وضعیت قرار میدن یا چون جزء برنامه‌هاشونه همچنین کاری رو میکنن، ولی باورم کنید نه به عنوان تعارف، مطمئنم خیلی کار نمیکنین، که فکر میکنم اگر از راه‌های دیگری برن بهتر است. ولی اگر چون سوالی رو به این صورت مطرح فرمودید، کسی بخواد و اصرار رو داشته باشه با وجودی که بدونه بی حاصله و بخواد بیاد، معلومه برای یک ساعت همچین وقتی رو خواهم داشت.
من واقعا میگم من به محض اینکه بتونم باید این کارو بکنم، برای اینکه نمیدونم، شاید یه حس روانی، یه حس نمیدونم چه حسی من نسبت به شما دارم که انگار حرف رو از شما بیشتر میپذیرم تا از بقیه، شاید اینم مشکل منه نمیدونم، اما این حرف
متاسفانه مجبورم از حالا به شما بگم این مشکل شماست و مشکل دیگران نیست، به همجاست که دیگرانی همچین اشتیاقی یا محبت و توجهی که شما دارید دارد. حالا از اون بگذاریم،
این مشکل منه و من بالاخره این مشکل حل میکنم، همونطوری که همه بدبختی های زندگیم رو حل کردم، اینم یه روزی حل میکنم و میام لس آنجلس اون کارم میکنم. اما پرسش بعدی من یه مقدار عمومی تره. استاد شما بارها در برنامه هاتون وقتی یه کسی صحبت از و من خیلی هم خوشم میاد از این مسئله، وقتی کسی حتی به معنی هم معنی بودن اسم روح رو میاره، شما خیلی جدی بهش میگید که من اصلا در مورد روح صحبت نمی کنم، من در مورد روان آدمی دارم صحبت می کنم و با جنبه های متافیزیکی کار به اون صورت کاری ندارید. پرسش عمومی من این هست که چون من خودم هم کاری ندارم، پرسش من عموما به این صورت هستش که روان آدمی رو شما چی تعریف می کنید؟ اگر بخواید برای من توضیح بدید که این روان من چیه، منه، کجای منه که با جسم من هم ارتباط داره، هم یه وقتایی هم خیلی فرق فکر میکنم که بی ارتباط میتونه باشه، این چه فرایندیست که
خیلی ساده است عزیز. خیلی ببخش عزیز، چون متاسفانه نفر آخر ما بودید و وقت من کمه، اگر یه وقت دیگه بیاد با کمال میل فقط این خدمتتون عرض کنم، ما یه مغز داریم یا یه برین، این مغزی که داریم مجموعه کارکردهایی رو داره، فانکشن هایی داره، فعالیت هایی رو داره، اعمالی رو داره که مجموعه اون رو بهش میگن ضمیر یا ذهن یا مایند. روان فعالیتی است در چارچوب همین ضمیر و ذهن، به همین جاست که بحث ضمیر یا ذهن یا روان از نظر من مترادف با همن. یعنی مغز من در حالی که فرض کنید یاد گرفته فارسی رو یا یاد گرفته دوچرخه سواری رو و ضمناً از یه چیزایی میترسه و از یه چیزایی لذت میبره به دلیل سابقه تاریخی، این مجموعه روان منه، یعنی آنچه که من باش شناخته میشم یا تعریف میشم. و وقتی که صحبت از روان میکنیم یعنی مجموعه فعالیت‌های ذهن و ضمیر من یا مجموعه فعالیت‌های مغز من که روان منو تشکیل میده. و به همجه از که روانشناسی به یک اعتبار تعریف آنچه من هستم و چون علم به جنبه محسوس و ملموس کار داره، روانشناسی تبدیل میشه به علم رفتار که البته گفتار رو هم در بر میگیره، به معنی عام رفتار هست. نتیجتاً درباره فرد از یه دیدگاه محدودی کار روان و روانشناسی معنا پیدا میکنه. نتیجتاً وقتی من میگم این روان منه، یعنی آنچه که مغز من رو ساخته و این مغز من که ساخته علاوه بر زمینه‌های طبیعی و یا ارثی خودشه، چیزایی رو که در خودش جا داده. فرض کنید کسی که ژاپنی بلده در مغز ژاپنی یاد داده، اون کسی که پیانو بلده پیانو، منی که ژاپنی بلد نیستم و پیانو نمیتونم بزنم، در مغز من جایی نداره. روان او به معنی مجموعه آنچه که هست، که اون آموزش هم هست، با خودش مهربونیش هم هست، خشمش هم هست، ترسش هم هست، شادیش هم هست، لذتش هم هست، امیدش هم هست، یأسش هم هست، اون مجموعه به عنوان روانه. و در نتیجه اون چیزیست که در اختیار، البته ما به دلیل آگاهی کمی که تا 150 سال گذشته از مغز و ضمیر و ذهن داریم، هنوز در مقدمه بسیاری از موضوع هستم، بری پیشرفت های علمی به مقدار زیادی کمکمون کرده که بتونیم برخی از اوقات موضوع ها و مسائل حل کنیم. و بعدم همطور که به درستی اشاره فرمودید، موضوع روح در این چارچوب وارد اون باوری میشه که یا زمینه فلسفی و مذهبی است و پدیده غیر مادی است، و چون پدیده غیر مادی است، نه در بدن، نه میآید و نه میره و نه به صورت محسوس مشخصی به عنوان عامل بلافاصله و بلافاصله در زندگی ما عمل میکنه. نتیجتاً کار و فعالیتی که من و شما میکنیم، فارسی که بلدیم و یک کسی که فارسی بلد نیست و ما ژاپنی بلد نیستیم، به روح ما ارتباط نداره، بلکه به یادگیری ما و ساختار مغزی ما مرتبطه که آنچه که بعد ازش تراوش میکنه به عنوان کارکرد یا فانکشن، ما اون مجموعه رو به عنوان روان میدونیم. میدونم این گفتگوی 3 دقیقه‌ای ابدا پاسخ پرسش شما رو که شاید مطالبی هست نداده. لطف کنید این دفعه دیگه روی خط آمدید بفرمایید که با هم صحبتی کردیم. اگر مایل بودید من شما رو همون آغاز کار میارم که فرصت باشه برای این گفتگو، چون دلم میخواد مثلا تی تفکیک باشه، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کنم.
همونطوری که عرض کردم واجب شد که من بیام لس آنجلس
بودم. خوشحال شدم. لطفا ممنون.
خیلی خوشحال شدم.
مرسی از محبت. شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهد.
واحد پیرهنزی در نقش عمو رافائل، تازه ترین کمدی سینمای هالیوود.
I speak Farsi, Armenian and now the English.
It's I speak English.
عموی من رافائل.
You could be this whole country's uncle.
Really?
Yes.
No.
This September,
this may be God's plan for you, Rafael.
When a modern American family gets an uncle from the old country.
Ow!
now!
America, say uncle.
از جمعه 21 سپتامبر در سینماهای AMC برمنک، اورنج کانتی، سان فرانسیسکو، سان دیگو، نیویورک، یونایتد آرتست فیلادلفیا، ادواردز ایرواین، سینمای آمریکایی گلندل، تال سنتر انسینو و میوزیکال بیورلی هیلز.
What would you say if I asked you to be an uncle for television?
It's my way or the freeway.
My Uncle Raphael.
اسپانسر این برنامه دکتر پیام شایانی، وکیل تصادفات.
Is that right?
That is right.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهم نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در